و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در أيام أعياد إسلامي هستیم، عيد قربان رو پشت سر گذاشتیم، عيد غدير رو پشت رو داریم، میلاد امام هادی علیه السلام رو. این أعياد رو محضر مبارک همه سروران محترم وزرای ارجمند و سال گرامی تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند این اعیاد رو بر همه شما و بر همه ما و بر همه شیعیان و مسلمین در اقصی نقاط جهان مبارک بگرداند. تبریک در فرج امام زمان، صلوات دیگری ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. بحثی که این جلسه منظر مبارک آیان ارائه می شود با عنوان تهذیب اصول، البته رفقای ما دوستان ما فرمودند، بعضی ها به اصرار، بعضی ها به پیشنهاد، بعضی ها به استفهام که مثلا یک تبلیغی انجام بشود برای این کار، سطح شهر در دیواری اعلامیه این زده بشه به عنوان جلسه سخنانی علمی و دعوتی بشه، باید دعوت عام از مجموعه طلاب اگر کسی میخواد شرکت بکنه. بنده مخالفت کردم، عرض کردم که نه اینطور نباشه. به حال ما مشخصا افرادی رو اگر خواستیم دعوت بکنیم، اما دعوت عام نباشه. به حال این بحث ها جز بحث های عافیت سوزه، بحث هایی نیست که انسان خیلی بر سر کوی و برزن مطرح بکند. یا لااقل هنوز ما در درستان منظرسیم که حالت خیفه به سر میبریم و هر تقدیر در مقام خدا حفظ کند. استاد معظم ما حضرت آیت الله سید کاظم حائری از افضل و اقدم تلامذه شهید صدر. خب ایشون قبل از انقلاب تهجیر شدن و تسخیر شدن به سمت ایران و آمدن ساکن ایران شدن. ایشون نقل سر درست وقتی نقل میکرد. خدا انشاءالله سلامتی هم بهشون بده. چند سالی هست به دلیل کسالت ها و بیماری ها تدریس هاشون هم همه رو تعطیل کردن. شما بگو اوائلی که من آمده بودم قوم کفایم تدریس میکردم، همینجا در قوم کفای تدریس میکردم، چون تدریس عربی داشته فارس داشته، بعدم دست خارج این هم بگو. یه دفعه سر درس من گفتم که درست ما داریم به شما کفای درس میدیم، اما حق این است که دیگه این کتاب ها کنار بره و حلقات جای اینها رو بگیره، حلقات آی صدر که به مراتب از این کتاب ها بهتره. میگم همین یک کلمه رو ما گفتیم، میگم فردا این در و دیوار قم و حوزه علمیه پر شد از اعلامیه علیه من که این آقا طلبه رو داره منحرف میکنه. میگم انگاری من یه حرف کفرآمیزی گفتم. طبعا شرایط از اون زمان تا الان خیلی فرق کرده، الان خیلی متفاوت شده و اینطور دیگه نیست. این مطالب رو میشود بر سر کوی و برزن هم گفت، لکن ما هنوز کماکان از جبه اون زمان هنوز خیلی خارج نشدیم و احساس میکنیم که باز همین مقداری احتیاط بکنیم مناسبتر هست. حالا اینا رو که برای مزاح میگیم، در مجموع ما گمان میکنیم که این بحث ها طالب های خاص خودشو داره. در حال بعضی افراد دیدگاه های دیگری دارن، تحمل هم ندارن که دیدگاه مخالف نظر خودشون رو بشنوند. بسیاری از علمای روشنبین و دلسوز از گذشته تا به حال به دنبال تهذیب و پالایش علم اصول از زوائد و مسائل و ابحاث و مباحثی که اینها یا اساساً کاربرد و فائده‌ای در مقام استنباط فقهی ندارند و یا اگر کاربردی دارند بسیار کاربرد اندک و فایده کمی دارند، به دنبال این بودند که علم اصول رو پالایش بکنند و این موارد رو از علم اصول خارج بکنند. اگه جلوتر تشبیه خنکتر احتمالاً اینجا باز تو منطقه کور پنکیک بادتون نمیخواد، اگه خنکیش هم خیلی با اونجا فرقی نمیکنه، ولی حالا یه آبشسته تره. بعد به هر حال بحث تهذیب اصول دیگه معمولاً کولرگازی نداره اینجور بحث. کولرگازی مال اصولای طولانیه، مثلا 20 ساله و 30 ساله اونا کولرگازی براش میذارن. بحث تهذیب اصول با این پنکه باید سر. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر عزیز گفتیم بحث عافیت سود دیگه. بگذارید، به هر تقدیر این موضوع چیز تازه ای نیست، مطلب تازه ای نیست. یه دغدغه ای بوده، یه دلمشغولی بوده که از گذشته ها مطرح بوده و افراد به دنبال این بودن که این اتفاق بیفته. طبعاً یکی از آفاتی که دروس خارج اصول به خصوص در سده اخیر و بالاخص در چند دهه اخیر به اون دوچار شده، طولانی شدن بیش از حد دوره های دروس خارج بوده. این آفتی است که گرفتار شدیم. طبیعی است که طولانی شدن دروس خارج اصول تازه یکی از ثمرات نامبارک عدم تهذیب و پالایش اصول هست. طلبه آمده اینجا، منزل ما همینجا، به من میگد من درس آقای فلانی دارم میرم، خارج اصول ایشون چند سالی هست میرم. میگم چند ساله؟ میگه 3-4 سالی هست. میگم خب الحمدلله، پس دیگه یه دوره رو دیگه گذروندی، بیا رو به اواخری. ایشون میگد نه، این آقا این دوره خارج اصولش رو 18 سال پیش شروع کرده. من میپرسم پس دیگه امسال دیگه تمامه؟ میگه نه، هنوز کمر بسته، هنوز کمر بسته، این هنوز کمر بسته نشکسته، 18 سال داره بحث میکنه. 18 سال، چند سال دیگه میخواد بحث داره داره حفظهم الله، ولی هم خودشون هم درستاش میکنه. به کدام سمت داریم میریم؟ به کدام سو حرکت میکنیم؟ ما چی میگیم تو دروسمون که مهمتر از بزرگان این علمه؟ ما چه حرفی مهمتر از اون اساتین و اون استوانه های این علم داریم که ما همه خودمون رو جیره خار سفره اونها میدونیم؟ ما چی داریم بیش از اونها؟ چطور دوره های خارج اصول اونها 5 ساله و 6 ساله بوده؟ مرحوم آیت الله خویی در دوره خارج اصولشون 5 سال و 6 سال بوده، حالا 5 سال 6 سال همین حدود بوده. آخوند خراسانی با اون عظمتش خارج اصول 6 سال بوده. میرزای شیرازی البته اون بحث داشته، تدریس نبوده، بحث بوده، حالا روش سامرایی متفاوت هست، ولی به هر حال اینا دنبال این معانی بودن. بزرگان دیگر به همین ترتیب. ما چه میکنیم؟ بعد همین آقا پرسیدم سوال از شما، از همین آقا گفتم خب ایشون چه میکنه که تا الان به 18 سال رسیده؟ گفت حاجا ایشون میگرده، یه قولی، یه قیلی، یه قولی هرچی از هر جایی این پیدا بکنه ایشان میاد و میگه آه یک قول دیگرم جا پیدا کردم، حالا اینو بررسی میکنیم. هفته ها روزها اون بررسی میکنه، بعد تا وقتی که دارم بررسی میکنم طبیعتا آرومانی یه قول دیگه هم پیدا میشه. خدا رو شکر قول زیاده، قول دیگه ایش پیدا میشه، یا خودشون یه چیزی، یه قیلی، یه احتمال خودشون به ذهنشون میاد. میگن حالا البته این قائل ندارد، ولی احتمالش هست که کسی در آینده ها مثلا بعد از 1000 سال ممکنه یه کسی قائل به همین نکته هم بشه. خوبه اینم یه بررسی بکنیم که دیگه جواب تا 1000 سال دیگر رو داده باشیم که مطلب این زمین نمونه، خدایی ناکرده. وضعیت ما به اینجا رسید، شرایط اینطور، و آنچه که این وسط انگاری هیچ به ذهن کسی نمیرسد، این عمر طلابه که به رایگان خرج میشه. من بعد از این افراد رو که حالا شخصیت های هم هستن، نمیخوام بگم تراز اول، ولی بالاخره شناخته شدن. گاهی انسان در جلسه خصوصی یعده ای چیزی صحبت که میشه با همون خنده خنده و شوخی شوخی میگم آه خب آخه چه خبره اینقدر؟ حقیقتا میگن خب حالا ما این درس طولانیش نکنیم. خب طلبه میخواد چیکار کنه؟ میخواد ول باشه، میخواد رها باشه؟ خب لااقل بیاد مشغول باشه. مشغول باشه که بهتره که رها بشه که یه درسی بالاخره میخواد بیاد، خب بذار ما طولانیش بکنیم بیاد. کار به اینجا کشید است. حقم دارد اون آقا که این فکر رو میکنه، چون اساسا طلبه چه کار داره که انجام بده؟ طلبه چه کار داره از دیدگاه اون آدم؟ طلبه قرار نیست کاری انجام بده. طلبه هیچ نقش تاریخی تمدنی براش قائل نیست. طلبه چه نقش تاریخی تمدنی دارد؟ چه اتفاق بزرگی رو این طلبه باید رقم بزنه؟ فضای ذهنی 400 سال پیش، 500 سال پیش، حتی میخوام بگم نه 400 سال، بگیم 500 600 سال پیش، یعنی حتی قبل از حکومت صفوی است. یعنی وقتی حکومت صفوی، السلام علیکم، حکومت صفوی تشکیل میشود و بعد علمای جبل عامل هجرت میکنن، میان ساکن ایران میشون و بعد بزرگی مثل محقق کرکی، محقق ثانی میشود اولین شیخ الاسلام این حکومت، علما یه مقداری فرصت پیدا میکنن، مجال پیدا میکنن، میفهمن که بحث‌های مهم زمین مانده ای هست. لذا شما میبینید بعضی از اولین رساله ها را محقق کرکی نوشته در فقه. یعنی علمای قبلی به ذهنشون نمی آمده، عقلشون نمی رسیده. چرا؟ اما نیاز نبوده، مبتلا به نبوده. چرا محقق کرکی این رساله ها رو نوشته؟ چون اولین شیخ الاسلام حکومت صفوی با اینها مواجهه. بنده به بعضی از این مطالب تو همین کتاب نواندیشی دینی و نوآوری دقیق اونجا اشاره کردم. بعضی از مواردی که محقق کرکی اینها رو بحث کرده که این اولین بار هست که ایشون پرداخته به این ابحاث. طلبه‌ای که قرار نیست نقشی و مسئولیتی چه در سطح جهان که هیچ، در سطح داخل هم داشته باشد، الا اینکه بخواد روزه بخواد. یه وقتی ما اوایل طلبگیمون بودش، سال سوم چهارم حوزه بود، یه وقت با اتوبوس داشتیم از قم میرفتیم تهران، توی مسیر یه کسی کنار من نشسته بود، خب ما هنوز معمم نبودیم، به من گفتش که از ظاهرم مثلا پیدا بود این پیرهانی که تنم بود و اینها که پیران آخوندی بود، خب شما طلبه‌ای؟ گفتم بله. گفت سال چندمی؟ گفتم که تقریبا سال سوم چهارم هستم. گفت ای خب پس به همدلله دیگه امسال فارغ التحصیل میشی دیگه. من گفتم که ما پدیده‌ای به نام فارغ التحصیلی تو حوزه نداریم. حالا الان که سوم چهارم هیچی، من تازه تا پایه دهمم که برسم هنوز تو حوزه با هم میگن بچه طلبه، میگن این بچه هست هنوز اول راه مبتدیه، ما ده ها سال پیش رو داریم. این شخص رو هم گفتش که شما استفهام ببینید، شخص رو هم گفتش که مگه یادگیری روزخونی چقدر طول میکشه؟ چند سال مگه شما باید تمرین کنید تا یه روزخونی خوب بشید؟ باور بفرمایید بعضی از خود ما هم تصور اون همینه، ته کار کردی که قرار است طلبه داشته باشه روزخونی. راست میگیم، مگه یه روزخونی چند سال کار میبره؟ چقدر زمان میخواد که آدم بخواد روزخون حرفه‌ای بشه؟ من نمیگم از اونم وقت کمی میخواد، نه بالاخره اونم وقت زیادی میخواد، ولی دیگه به هر حال 20 سال 30 سال 40 سال نیست، بالاخره یه زمانی چند ماهی یک سالی دو سالی انسان کار بکنه، زحمت بکشه، یه روزخانی میشه برای خودش، البته تمرین و ممارسات هم میخواد. خیلی اگر ما ته کار رو اینجا دیدیم، حق داریم. طلبه قرار نیست کاری انجام بده. ایام تبلیغ که پامیشه میره همون برای روزخانی به تعبیر این آقا، ایام دیگه هم بیکاره، چه کارش کنه؟ خب یه مشغول باشه از محضرتون که. لذا شما اگر میبینید که عده‌ای هستن در دروس خارج، معروف هم به اصحاب جدار در شهر خارج، تقسیم بندی هست دیگه، حالا نمیگم تقسیم بندی هاشو، فقط یه همین بسه دیگه، بیش از این اشاره کنیم سلام اصحاب جدا. یه عده کنار دیوارا، اصلا بعضی ستونا هستش، اینا سرقفلی داره، جدا نرس میکنم سرقفلی داره، و بعضی افراد هم خب میان اینجا استراحت میکنن، استراحت کنار ستون استراحت میکنی، میخواب رسما میخواب. یه آقایی گفته بود که من چند سال رفتم نجف و برگشته بود، بعد گفته بود من از حوزه نجف هیچ استفاده ای نکردم. یکی از بزرگان همدرس این بود، گفت من تصدیق میکنم راست میگه، اشهد بالله این راست میگه، این هیچ استفاده از نجف نکرده. گفتم شما چرا با این تاکید میگی؟ میگفت برای که ما همدرس بودیم، این هر روز ما از درس میگه میخوابید خواب، در کل مدت حضورش در نجف سر درس خواب بود، خب هیچ استفاده ای نکرده، راست میگه، اینو راست میگه، دقت میکنید. بعد به طرف میگه آقا تو پینج میگیری میخوابی؟ خب چرا؟ بگه حاجا چه کنم تو خونه که آخر بده، که خانواده ما میگن بابا هر کسی میخواد بیرون یک دنبال شغل کاری، تو چه کاری تو خونه میخوای بخوای؟ میام بیرون استراحت میکنم، که همسو میچرخم این طرف اون طرف و
بالاخره اگر تو این دفاتر آقای جای چایی هم بدن میره، دوری هم بدن چایی هم میخورد و از محضر میگه میره منزل، تمام شد. این دیگه ته قصه است، ته ماجرا است. ما قرار کارو به اینجا بکشیم، ما قرار به اینجا برسیم. اگر ما برای طلبه هیچ نقش تاریخی تمدنی قائل نشدیم، به خصوص طلبه در فرازی که بعد از انقلاب اسلامی مطرحه و نگاهی که از جهانیان به او دارن، ما ضد انقلاب ترین آدم روی زمینم باشیم، نمیتونیم انکار بکنیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مگر خیلی بی انصاف باشیم یا خیلی بی اطلاع، الان قیدشو بذار استثنا داشته باشه، مگر خیلی بی اطلاع یا بی انصاف باشیم، اما اگر انقدر بی اطلاع یا انقدر بی انصاف نباشیم، نمیتوانیم انکار کنیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سطح انتظار از حوزه و روحانیت از زمین تا آسمون بالا رفت، فرق کرد. حتی همون ضد انقلابش هم من آخوند که ببینه میگه حوزه داره چه کار میکنه، جامعه اینطوری شده، اونجا اونطوری شده، اقتصاد این شده، سیاست اون شده، یعنی انتظار داره حوزه پاسخ بده، ولی اینکه خودش هم ضد انقلاب باشد دقت میکنه، اما این انتظار رو داره. ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، یه حکومتی تشکیل شده است به نام ولایت فقیه و حکومت فقیه و ما از حوزه انتظار داریم و در سطح جهان هم ما مطرح هستیم، ما رو میشناسن و از ما انتظار دارن و ما باید پاسخگو باشیم. نمیتوانیم سرمون بکنیم زیر بر و هیچی به روی خودمون نیاریم. این مسئله مسئله است که از گذشته ها بوده، بحث تهذیب و اصول و تلاش برای پالایش اصول و تنقیح اون و سر و سامان دادن اون. خب بزرگان زیادی نقش داشتن اینجا. شما حتی برخی از نامگذاری ها رو هم که میبینید تو همین راستاست. مثلا شما نامگذاری این کتاب بفرمایید که تهذیب الاصول مرحوم امام رو آیت الله سبحانی استاد معظم ایشون تألیف کردن، تقریرات درس خارج اصول مرحوم امام خمینی ایشون، حتی همین رو شما میگید تهذیب الاصول نامگذاری کردن. خود این تهذیب الاصول نامگذاری کردن این خودش جهت بشه. حالا عبارتی رو من اگر شد بخوانم براتون از متن خود همون کتاب که ببینید خود مقرر تاکید دارد، مثلا میگه این بحث اینجا مطرح نشد و مطرح نمیشود. چرا؟ به این جهت که از منظرشون که مدرس یعنی امام خمینی نظرشون بوده، نگاهشون تهذیبی بوده و میخواستن بحثهایی رو حذف کنن و در اینجا نباشه. خدا شکر نه پیدا نمیشه عبارتش، اشکال نه. از منظرشون که یا کتاب دیگر که الان در محضرش هستیم، کتاب تهذیب الاصول مرحوم آیت الله حاسد عبدالاعلای سبزواری، این کتاب این کل اصول ایشون هستش، کل اصول ایشون هستش که شاید مثلا فرض بفرمایید که دو جلده، از دو جلده صاحب شده در یک جلد، کل دو جلدش از 600 جلد از 600 صفحه بخوام از 600 صفحه تجاوز نمی‌کنم. این کتاب اصول ایشون هست. می‌دونید ایشون از علمای بزرگ نجف بودن و بلافاصله بعد از رحلت آیت الله خویی مرجعیت به شکل طبیعی به ایشون منتقل شد، منتها عجل به ایشون مهلت نداد، یعنی ایشون یه چند ماهی بعد از رحلت آیت الله خویی از دنیا رفتن و خب دیگه مرجعیت منتقل به آیت الله سیستانی شد در نجف، وگرنه تا ایشون بود تو همون چند ماه اصلا آیت الله سیستانی مطرح نبود برای مرجعیت در نجف. به شکل طبیعی مرجعیت بعد از آیت الله خویی در نجف منتقل شد به مرحوم حاسد عبدالاعلای سبزواری. ایشون نام کتابش هم تهذیب الاصول گذاشته و نگاه تهذیبی هم دارد، نگاه تهذیبی هم دارد، یعنی بناش بر این بود است که تهذیب رو انجام بده. از جمله کارهایی که ایشون انجام داده همین است که تلاش کرده ابحاث که جنبه فلسفی دارد اینها از علم اصول بیرون بره، داخل علم اصول نباشد. مرحوم حاسد عبدالاعلا در همین کتاب تهذیب الاصول تلاشش این بوده است که مثلا بحثایی که رنگ و بوی فلسفی دارد نباشد. همین جهتی که ایشون بحثای فلسفی رو اخراج کرده است از مباحث اصولی و فقهی سبب شده است بعضیا گمان کنن که ایشون مثلا از همین پیروان مرحوم بله بفرمایید که آمیز بهتی اصفهانی هستش. البته مرتبط بوده با مرحوم آمیز بهتی اصفهانی هم، چیزی که الان به عنوان مکتب تفکیک شناخته میشه، اخیراً نامگذاری شده به نام مکتب تفکیک. مثلا بعضی گفتن که سید عبدالعلای سبزواری تفکیکی بوده، در صورتی که اینطور نیست، ایشون تفکیکی نبوده، تفکیکی نبوده، استاد فلسفه بوده، فلسفه تدریس میکرده، تألیفات فلسفی داره، البته نقدم داره، نقدم به فلسفه دارد، اما اهل فلسفه هم بوده. الان آغازه ایشون در نجف اونجا تدریس میکنه، فلسفه هم تدریس میکنه، یعنی میخوام بگم فقط هم نه ایشون پسرش هم به هم ترتیب. اما در این حال نگاهش به اصول نگاه تهذیبی بوده است که ما باید این بحث های فلسفی رو ارزمندتون که خارج بکنیم. حالا یا بعضی از بحث دیگه که لازم نیست، اگه دوستان میخواستن کتاب مراجعه کنن، تهذیب الاصول مرحوم سبزواری، یه چینش خاصی هم برای ابحاث دارن. دیگرانی هم این تلاش رو کردن، از جمله شاید معروف ترین هاشون و مهمترین هاشون که تلاش جدی تری هم کرده است، مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هست که ایشون این تلاش رو سعی کرده است در حلقات اصول به نمایش بگذارد. دروسان فی علم الاصول تلاش در این جهت داشته که برخی از ابحاثی که کاربرد چندانی در مقام استنباط ندارن یا اصلا کاربرد ندارن، اینها رو حذف بکنه یا منقح بکنه، اصلاح بکنه، کوتاهش بکنن، یا بالاخره بگردد دنبال ثمراتی که اگر ثمره ندارد مثلا ذکر نکنه. گرچه هیچ یک از این بزرگواران کاملا موفق نشدن، حتی آخرینشون یعنی شهید صدر هم باز ایشون هم توفیق کاملی نداشته. یعنی علارغم این که ایشون اول اینقدر دقت میکنه در تعریف علم اصول و در بیان موضوع علم اصول و سعی میکنه ضابطه به دست بده، بر اساس اون ضابطه تعیین کنه که کدام بحث اصولی است کدام اصولی نیست، ما در تیات بحث و در اثناء بحث ایشون میبینیم که نه، ایشون هم باز از خود ضابطه که خود از ضابطه که خودش داره تعدی کرده و نتوانسته سر حق خودش بماند و باز ابحاثی رو مطرح کرده است که اینا ثمره چندانی ندارد. ایشون بحث معانی حرفیه رو خیلی عالی بحث کرده، همین حلقه ثالثه ایشون رو ببینید، فوق العاده زیبا و عالی بحث کرده، فوق العاده بحث کرده، خیلی خوب بحث کرده و عالی. بعد آخرش ایشون میگه که البته این بحثی ثمره ای هم نداره. خیلی خوب، یعنی اینقدر عالی و خوب بحث کرده، تهش میگه البته این بحث ثمره ای هم نداره. بعد دیگه تنها ثمرهش این بود که چون شیخ انصاری از این حرف استفاده کرده بود برای بحثی، ما بخاطر نشون بدیم که اون استفادهش بی خود بوده، اصلا رسوم نداشته و اشتباه کرده. هم در همین حد، یعنی یه قول اشتباهی یه آقایی رو که او هم خیلی طرفدار ندارد اون قول منحصر به فرد از شیخ انصاری، فقط ایشون حرف زده، برای رد اون حرف این بحث طولانی رو ایشون مطرح فرمودن. عرض مثلتون که بر طبق این آنچه ما عرض مثلتون که از گذشته تا به حال در این جهت داشتیم، من چون این بحث مهمی است و عرض کردم تا حدودی هم عافیت سوز هست، من اگر اجازه بفرمایید بحثم رو بیشتر سعی کنم با عبارات بزرگان پیش ببرم، هم در اصل بحث و هم در اون ابحاثی که به عقیده ما اینا کاربردی در مقام استنباط ندارن یا کم فائده هستن. سعی کنیم ببینیم بزرگان در این زمینه چی فرمودن. از جمله عباراتی که نقل شده است و بسیار ارزشمنده، من از مجله حوزه سال 75 این رو منتشر کردن، شماره 17 صفحه سی و بله 31 اگر اشتباه نکنم همونجا هستش. ارزم خدمتتون که ببینید مرحوم آیت الله سید ابوالحسن شیرازی ایشون بیانشون اینه، میفرمان که از جمله در اصول، این از وسط بحثشونه، از جمله در اصول ما بحث‌هایی داریم که ثمره عملی چندانی ندارد و با آنچه که از اصول انتظار می‌رود که باید کلید استنباط و تفقه باشد هیچ مناسبتی ندارد. این گونه بحث ها باید حذف گردد. تاریخچه پیدایش آنها هم به خیلی قبل بر نمی گردد. زمانی که ما در نجف اصول می خواندیم تب اصول به شدت بالا گرفته بود و مباحث اصولی خیلی اوج داشت، به گونه ای که هر کس سعی می کرد حرف نو و مطلب تازه‌ای بزند. بزرگان حوزه سخت مشغول به اصول بودند. گاهی در خاتمه یک بحث که چندین ماه به طول انجام میده بود مشخص میشد که بحث فایده عملی ندارد و در استنباط احکام به کار نمیآید. به این لحاظ امروز باید بحث های اصولی توسط افراد لایق و کاردان فشرده شود و به آنچه با اصل ضرورت اصول که کلید استنباط احکام است موافقت دارد اکتفا گردد و به آن اهمیت داده شود. بیش از حد به مباحث غیر لازم اصول پرداختن، خب ببینید این از جمله آفاتشه، بیش از حد به مباحث غیر لازم اصول پرداختن آن ذهن صاف و عرفی را که باید فقیه در استنباط احکام داشته باشد از او سلب می‌کند. به همین جهت آن زمان که ما نجف بودیم بعضی از آقایان را فقیه نمی دانستیم، چون غور در اصول آن ذهن لازم برای استنباط را از آنها گرفته بود. شما ببینید، من مثال بزنم براتون. بعد از آخوند خراسانی و مثلا فرضاً شیخ الشریعه اصفهانی، بعد از این بزرگواران، مرجعیت شیعه به کی رسید؟ بفهمید سید ابوالحسن احسن به آسد ابوالحسن اصفهانی رسید، آسد ابوالحسن اصفهانی رسید. ما باز به همین کتاب نواندیشی و نواوری فقهی اینجا به تناسب اون بحث قمیزنی که مطرح کردیم که اشاره به تاریخ سید ابوالحسن کردیم و مرجعیتشون اشاره کردیم، از منظرتون مرجعیت به ایشون رسید. برای بسیاری این سؤال مطرح است که این همزمان است با حضور اعلام سگانه‌ای مثل میرزای ناینی، آزیای عراقی و محقق اصفهانی، که این سه نفر قله‌های رفیع علم اصول در تاریخ این علم هستند. یعنی علم اصول به دست این سه نفر و با ابحاث این سه بزرگوار دیگه به اوج رسیده، سر به آسمان ساییده، از بس دیگه اوج گرفته و گسترش پیدا کرده و عمیق شده و بسیار بسیار بهش پرداخته شده. کسی از اینها قوی تر نیست؟ خب مگر این نیست که ما برای استنباط و اجتهاد و به دست آوردن احکام باید اصول بدانیم؟ روی کاغذ و به ذهن اولیه اینطور به ذهن میاد، با نگاه اولیه. خیلی خوب، هر کس این ابزار رو بهتر داشته باشه، بیشتر داشته باشه، قوی تر باشه، بعد استنباطش قوی تر باشه. پس اگر کسی اصولی خیلی بزرگی بود، تا جایی که بنده عرض میکنم جزء اصولی های بزرگ تاریخ شیعه بود، طبعا این آدم باید یکی از بزرگترین فقهای تاریخ شیعه هم باشه. اما از عجایب است که این سه بزرگوار و به خصوص میرزا نائینی ایشان به عنوان مرجع تقلید معرفی نمی شود، یا خیلی محدود معرفی میشه. چه کسی معرفی میشه؟ سید ابوالحسن اصفهانی، که اصلا به عنوان یک شخصیت اصولی شناخته نمی شده. یه جای سؤال استفهام. برخی بزرگان اینو توضیح دادن، گفتن هم خود میرزا نائینی فرموده است، هم دیگران هم نظرشون این بوده که این بزرگان مثل میرزا نائینی و امثالهم از بس در علم اصول غور کردند و فرو رفتند و عمیق شدند، اون نگاه صاف عرفی رو از دست دادن، لذا نمیتونن فقهای قوی باشن. در مقابل سید ابوالحسن اصفهانی نگاهش عرفی تر بوده، لذا برای فقه و فقاهت مناسب تر بوده. خیلی این حرف سنگین است. یعنی ما یه عمری رو اصول کار بکنیم به عنوان مقدمه، که چی؟ که روزی به ذل مقدمه یعنی فقه برسیم، بعد که حالا این مقدمه را به حد اعلا کار کردیم، بعد آخر هم با هم بگن که نه آقا جان، شما به درد ذل مقدمه نمیخورید. میگیم چرا؟ میگن از بس تو مقدمه متوقف شدی دیگه به درد ذل مقدمه نمیخورید. نقل میکنن که این رو مرحوم یثربی نقل میکند، مرحوم آمیسد علی یثربی استاد امام خمینی، که ایشان خود شاگرد آزیای عراقی بوده، محقق عراقی از قوی ترین اصولیین تاریخ شیعه است. میگد من درس آزیا میرفتم، خب یه وقتی با استادم آزیای عراقی، حالا به قول آقایون التقاء اتفاقی و تصادفی بوده یا اینکه برنامه ریزی شده بوده، بالاخره رفتن برخورد کردن با بفرمایید که ستازن یزدی صاحب عرات الوسطا، این فقیه عالی مقام. بعد مرحوم یزدی صاحب العروه رو کرده است به آزیا، خیلی با احترام، خیلی با اجلال، با تکریم، که شما الان به چه بحثی مشغول هستید؟ این ایام به چه بحثی مشغول بودید؟ ایشون در پاسخ میگه که ما به بحث اجماع مشغول بودیم. میگه خب آخرالامر به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ ایشون پاسخ میده که به این نتیجه رسیدیم که اجماع به هیچ وجه حجیت ندارد، اجماع حجت نیست. میگه صاحب العروه سید یزدی علیه الرحمه، ایشون فرمود تسبیح خدمتتون هست، تصویر خدمتتون هست؟ گفت بله. گفت در بیار تصویر رو. گفت تصویر در بیار، در رو دست گرفت. گفت من میگم شما دونه بنداز. من میگم دونه بنداز. شروع کرد فی البداه و فی المجلس از حفظ مسائلی از مسائل فقهی شیعه رو نام بردن، خب که هیچ دلیلی بر اثباتشون نیست الا اجماع. از یک طرف این مسائل مسائلی است که هیچ کس درش حدش نمی‌کنه، همه فقها قبول دارن. از اون طرف هیچ دلیلی بر این اثبات این مسائل نداریم در مقام استدلال برای اثبات اونها الا اجماع. میگو هی ایشون میگو از حفظا فقیه مسلط احاطه داره، تمام این ابحاث در ذهن مبارکش هست. خدا رحمت کنند ما فقیه اینچنینی رو که در زمان خودمون برخورد داشتیم، البته اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، بنده از اطلاع خودم عرض کنم، مرحوم آیت الله تبریزی، عمو جواد آقای تبریزی که ما توفیق داشتیم درس ایشان می رفتیم، حقیقتا دریای فقه حضور ذهن عجیبیه بر ابحاث فقهی داشت با استدلالاتشون. یعنی هر بابی از افاقه ما خب طلبه جوان درسشون میرفتیم، ذهنمون هم شلوغ از این ور اون ور سوال میکردیم، در زمین درس که سوال نمیکردیم وقت آیان رو بگیریم. بعد از درس معمولا ایشون که میخواست پیاده بره به سمت دفترشون، کسی همراهشون نبود، ما معمولا همپا میشدیم با ایشون، بین الاثنینی سوالاتمون هم مطرح میکردیم. عجیب بود این آدم، واقعا فقیه، فقیه عجیب و غریبی، خدا رحمتش کنه ان شاء الله تعالی، اعلی الله مقامه. بگذارید، سید یزدی این فقیه اهل بیت از حفظ به مجلس شروع کرد فهرست کردن مسائل کثیره ای را، همینطور با آزیا تصمیم می داد، همینطور تصمیم می داد، اون می گفت این تصمیم می داد، اون می گفت این. بعد آخر گفت آجان اگر اجماع حجت نباشد شما چطور این مسائل رو اثبات می کنید؟ خود شما که قطعا اینا رو قبول دارید. گفت بله. گفت اگه اجماع حجت نباشد شما چطور اینا رو اثبات میکنید؟ اینا که هم از دایره فقه خارج میشه. که میگفت اونجا هم خود آغازیای عراقی به اون عظمتش، هم من شاگرد آغازیا، حتی با خودمون فکر کردیم که ما ماها بحث سنگین و عمیق علمی کرده بودیم و ثابت کرده بودیم که اجماع حجیت ندارد. این آقا در عرض 2-3 دقیقه، در عرض 5 دقیقه تمام ابحاث ماهای ما رو تفنید کرد، نابود کرد، از بین برد. الان من اصلا بحثی ندارم که حالا اجماع حجت هست یا نه، اجماع محصل چه، اجماع منقول چه، این بحث ندارم. اصلا این بحث ندارم، این که عرضم خدمت این که حالا علا مبناست دیگه، بحث مبناییه. به هر حال آغازی ها اجماع قبول، یعنی تو این مسائل اجماع قبول داشته، منتها در علم و اصول به این نتیجه که حجت نیست. خب این چه اصولیه، این چه مقدمه‌ایه که ذل مقدمه اون چیز دیگه از آب در میاد؟ مگه این نباید در خدمت اون باشه؟ پس چطور میشه ما اینجا یه حرف بزنیم اونجا یه حرفی بزنیم؟ این عدم وقت این قور، من حالا نام نمیبرم، میگن یکی از بزرگان در همین دوره‌ای که ازش نام بردیم، میگن یکی از بزرگان که به بسیار بحث بوده، حالا بعضی از دوستان شاید خصوصی احیانا از دهانمون در رفته باشه گفته باشیم به زبون نیارم، عرض محضرت که یکی از بزرگان که خیلی بحث بوده در همین دوره زمانی که نام بردیم، میگن ایشون جمعه ها که میرفته حمام، صبح که میرفته حمام، غروب از حمام میامده بیرون، حتی نماز ظهر رو تو حمام میخونده. چطور؟ تو حمام که میرفته همون سر همون یه آدم اهل فضلی پیدا میکرده، گفته آقا جان یه مسئله طرح کن. اون مسئله رو طرح می‌کرد، مسئله علمی طرح می‌کرد. میگفت خیلی خوب، تو می‌خوای موافق باشی یا مخالف، هر طرف باشی برای من فرق نمی‌کنه، من طرف مقابل تو قرار می‌گیرم و اثبات می‌کنم که اون طرف غلط. همین کارو می‌کرد، از صبح تا غروب بحث می‌کرد، اثبات می‌کرد که اون داره اجتماع می‌گه و این داره درست می‌گه، اصلا ولی که نظر خودش هم نبود، اصلا ولی که نظر خودش هم بود. یه آقای اینو الان در زمان خودمون رخ داد، یه آقای ما سوال می‌کرد، میگه فلان مسئله رو من در تاریخ، البته بود در تاریخ هستش، این من 16 دلیل اقامه کردم برای این مسئله، شما نظرتون چی هستش؟ گفتم آخه این حرف اگر بخواد مطرح بشه خیلی حرف خوبی نیست، برای شخصیت اون آقام خوب نیست. گفت هیچ اشکال نداره. بعد رفت بحث کرد، 16 دلیل اقامه کرد بر عدم اون قصه. هر مثلا که ماشاءالله بعضا توانایشون بالاست، میتونن ابداع استدلال بکنن. بگذاریم حالا چقدر این استدلال ها قویه بمان. خب توی همچین دوره‌ای که حوزه نجف به شدت از سیاست و اجتماع دوره، ضربه های دوره مشروطیت رو خورده، اون ناکامی های دوره مشروطیت و مسائلی که رخ داد و اینها سبب شده در حوزه نجف به شدت از سیاست دور بشه، از اجتماع دور بشه، از جامعه دور بشه. یک حالت انعزال، یک حالت عزلت، یک حالت گوشه‌گیری برای آقایان در نجف پیش آمده. خب چه کنند؟ چه کنند؟ شب و روز این ابحاث، خدا خیرشون بده، زحمت کشیدن، اما یک دفعه به شکل انفجار آمیز این ابحاث بزرگ شده و گسترده شده و حالا به دست ما رسیده. حالا تکلیف ما چیه؟ ما اگر بخوایم تمام این ابحاثی که اینا بحث کردن نگاه بکنیم که به عمر من و شما کفاف نمیده، 18 سال و 20 سال و 30 سال هم تازه مال ماها، اگر الان بخوایم بحث کنیم خیلی بیش از اینا طول میکشه، اینا باز یه دونه از قبل از ما بودن که اینقدر بحث کردن. لذا الان بیش از هر زمانی این هشدار برای ما زنده میشود که ما تلاش بکنیم این بحث ها رو تهذیب بکنیم، پالایش بکنیم، توجه بکنیم که اینها بالاصاله مطلوب نیستند. علم اصول یه علم عالیه، علم ابزاری، ابزاریست برای مقدمیست برای ما، از این حال استفاده کنیم برای چیز دیگری. این نیست که شما بگید آقایم فی حد نفسه خیلی خودش ارزشمنده، من میخوام روی این کار کنم چون خیلی مثلا بحث ارزشمندی، چون این چیزی وجود ندارد. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این عبارتی که عرض کردم ببینم اگر اینجا باشد، چون یک صلوات دیگه هم خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مرحوم امام خمینی منظورم هستش، ایشان در کتاب الرسائلشون جلد دوم، ببینید عبارت چی، ببینید و اما المسائل التي لا ثمره لها لا يحتاج في تثمير الثمره منها الى تلك التدقيقات والتفاصيل المتداوله فالاولى ترك التعرض لها او تقصير مباحثها والاشتغال بما هو اهم و اثمر. بحثایی که هیچ ثمره مترتب نیست، بعد آقایان باید بگردن اینقدر تلاش بکنن تا یک ثمره برش پیدا کنن. با چه دقت‌هایی مثلا فرض فرمین که ثمره بحث مشتق بول تحت شجره مثمره باشه، هیچ ثمره بحث مشتق. حالا آقا جان خود برو اون وقت هر کار انجام بده. اینقدر ماها ما اسیریم که این آقا تحت شجره مثمره همش کاری میخواد انجام بده. فقط الان که خب دستشویی اصلا اصلا نیاز نباشه تحت شجره مثمره. اما منظور نمیخوام بالاخره اون مسئله فقهی هم باید جواب پیدا بکنه. اما آیا ما باید ماها بس بکنیم؟ شهید صدر تعبیرشون اینه، میگن عناصر مشترکه در مقام استنباط. اون ادله‌ای که زیاد در ابواب مختلف فقه تکرار شده رو ما میایم یک جا جمع می‌کنیم، علم اصول درست می‌کنیم. آیا واقعا این چیزی که در کل علم فقه اینقدر تکرار شده بوده که شما آوردید جمعش کردید، به قول تو ریاضی میگن فاکتورگیری کردید، فاکتورگیری که یک جا مطرح کرد که دیگه تکرار نکنید، یک جا بیشتر مطرح نشد، حالا یا دو جا یا سه جا، حالا دو تا سه تا مثال براش ذکر میشه، معروفش همین بول تحت شجره مثمر است. از مثالش این که یکی دو مثال دیگه هم داره، یه مثال دیگه این است که اگر کسی از دنیا بره، مثلا خانومی از دنیا بره، بعد کسی که همسر او بوده، شوهر او بوده، بیاد بخواد او رو غسل بده، آیا جایز یا جایز نیست؟ مثلا میگن حالا اینکه او قبلا شوهرش بوده آیا منقضی شده است یا نه، مثلا برای بحث مشتق. یه ثمره ما پیدا کردیم که دیگه قصهشو نمیگم، در عربستان با یه شیخ وهابی بحث کردیم و از اعدام نجات پیدا کردیم، این قصهش درازه، میذاریم برای فلسفه دیگه. منظور اینم یه ثمره عملی بود که ما روش پیدا کردیم. بعدتر منظور فرمودن که فل اولا ترک و تعرض لها او تقصیر و مباحثها و الاشتغال به ما هو اهم و اثمر و الانصاف ان انکارهم، این هم انکارهم به اخباریین برمی گردد، و الانصاف ان انکارهم یعنی اخباریین فی جانب الافراط، اخباریین که گفتن اصلا به علم اصول نیاز نیست، حالا اگر گفته باشن، اگر اخباریین چنین حرفی زده باشن، این در جانب افراط است. کما ان کثرت اشتغال بعض طلبه الاصول و نظر الیها استقلالا، نگاه استقلالی به علم اصول، و توهم انه علم برأسه، ما فکر کنیم علم جداگانه است، و تحصیله کمال النفس، خود این که آدم تحصیل بخواهی کمالیست برای نفس انسان، و صرف العمر فی مباحث غیر المحتاج الیها فی الفقه، عمر خودمون رو صرف بکنیم در مباحثی که ما در فقه نیازی بهشون نداریم. لهذا التوهم فی طرف التفریق، اگر اخباری ها گفتن از اساس اصول لازم نیست افراد کردن، از این برم ما اینطور اقدام میکنیم، اینم قطعا غلط و نادرسته. والعذر، ببینید، والعذر به ان الاشتغال به تلک المباحث یوجب تشیید الذهن والعنس به دقائق الفن غیر وجیه. میگیم آقا این موجب تقویت ذهن میشه، بازی ریاضی مثلا شما شطرنج چه بازی کنید ذهن قوی بشه، مثلا بگید من خیلی فقیه قوی هستم. فالعاقل الظنین به نقد عمره، کسی که برای عمرش ارزش قائل هستش، اون عاقلی که برای عمرش ارزش قائل هست، لابد من ترک صرفهی فی ما لا یعنی، اموری که لازم نیست رو صرف نکنه عمرش در اونها، و بذل جهدهی فی ما هو محتاج الی فی معاشهی و معاده، بری کاسبی بکن دوباره معادتو به دست بیار. و هو نخت مسائل علم الفقه الذي هو قانون المعاش والمعاد، اون چیزی که ارزشمنده خود فقه، ما اگر وقت زیادی داریم رو خود فقه بذاریم. و طریق الوصول الى قرب الرب بعد العلم بالمعارف، فطالب العلم والسعاده لابد بان يشتغل بعلم الاصول بمقدار محتاج الیه، میزان نیاز، و هو ما يتوقف عليه الاستنباط، و يترك فضول مباحثه و يقلله، و یصرف الهم و الوقت فی مباحث الفقه خصوصا فی ما یحتاج الیه فی عمله لیلا و نهارا. باز مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه، ایشون هم مثلا در بحث حقیقت شرعیه، در بحث حقیقت شرعیه ایشون می فرمند انه لا ثمره للبحث عن هذه المساله اصلا، بحث حقیقت شرعیه ایشون می فرمند این هر مسئله مطلب رو اشاره می فرمند در محاضرات فی علم اصول في اصول الفقه جلد اول صفحه 134 فرمودن انه لا ثمره للبحث عن هذه المساله اصلا، فان الفاظ الكتاب والسنه الواصلتين الينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد، فلا شك في المراد الاستعمالي منهما ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعيه. اینو من حيث خواندم، نه من حيث، نگید اینا ادبیات بلد نیست، این آخه این حیث و غیر از اون حیث است که شما تو مغنی خوندید، اون حیث که تو مغنی خوندید برای مکان به کار میره و مبنی حیث باید خونده بشه، اما این من حیث وقتی گفته میشه این حیث، این معربه، چون اصلا در عربی اصیل و قدیم هم وجود نداشته، دقت میکنید، چون به جهت جهت به کار میره، من حیث یعنی از جهت، این غیر از اون حیث هست، گرچه غلط مشهور همون من حیثو هست، اگر بگید که بهتون ایراد میگن شما بگید من حیثو، خیلی چیز نکنید شما، بله هر مثلتون که میگد من حیث المراد فلا شک فی المراد الاستعمالی منهما ولا یترقب فی حملها علی المعانی الشرعیه. باز همین مطالب رو دیگر بزرگان هم فرمودن، من دیگه الان بخوام توضیح بدم طول میکشه. یکی از آقایان نقل فرموده بودن، فرمودن روزی به اتفاق برخی از دوستانمون از محضر مرحوم علامه طباطبایی خواهش کردیم که مبحث انسداد کفایه رو برای ما تدریس کنه. جالبه بعضی طلبه ها احیانا ببینن استادی پیدا می شود که مباحث زائد رو حذف میکنه، باز میرن در ایام تعطیلی یه استادی پیدا میکنن همون زوائد هم بهشون درس بده، خیلی عجیبه، از بس علاقه مندن آقا کتاب رو من نظر کرده، مثلا نظر کرده این کتاب تمام بشه، به خط پنج جرد کنم و نظرم باطل میشه، من جهت دیگه نداره، نظرم باطل میشه، هر مثلا از این که بله چون ثمره خیلی از ابحاث هم در باب نظر مشخص میشه، هم ناچاشی به نظر مثال بزن. میگه ما خواهش کردیم مبحث انسداد کفایه رو برای ما تدریس کنیم، ایشان فرمودن تدریس اون و صرف عمر در راه اون رو تضییع عمر و حرام میدانم، حرامه شرعنا، شرعا تکلیفا حرام، شما عمل حرام انجام میدید، این بحث رو بخونید، چون ثمره ای بر اون مترتب از مثلتون که نمیشود. نظیر این عنوان رو باز بزرگان دیگر دارن، یه تعبیر رو باز مرحوم امام خمینی ایشون دارد، باز در همون بحث مقدمات انسداد، مرحوم امام خیلی نظر عنایی داشتن به میزای نائینی و نظرات نائینی، خیلی اشاره میکردن به نائینی و میپرداختن به نائینی. خب یکی از تقریرات نائینی رو، یکی از کتابایی که برام تقریر نائینی چاپ شده است، مرحوم کاظمی نوشته، تقریرات بسیار خوبی هم هستش. امام ناظر به اون تقریرات از نائینی این بیان رو دارد، میفرماید که ولا ینقضی تعجبی من الفاضل المقرر لبحث بعض اعاظم العصر، یعنی نائینی. تعجب من تمام نمیشه، منقضی نمیشه از این آقایی که فاضلم هست و تقریر کرده هست درس نائینی را. حیث بالغ فی شکر مساعی شیخه الاستاذ فی افاده دقائق العلمیه التي تقصر عنها الافهام فی دلیل الانتداب. خیلی تشکر کرد، خیلی شکر کرده و ثنا کرده و استادش رو، این استاد ما چقدر اینجا دقائق علمیه رو اینجا مطرح فرموده. بعد امام میگه ما ان هذه الدقائق العلمیه التي زعمها حقائق حقائق رائجه مع الغض عن المناقشات الكثيرة فيها والإشكالات الواضحة عليها كما سيأتي عند التعرض لبعضها لا تفيد شيئا، هیچ فایده‌ای ندارد. لبطلان اساس الانتداب. بعد حالا ادامه عبارت میگه فلا بد من شكر مساعي هذا المحقق و سائر مشایخ العلم و اساتین الدين لكن في غير هذا البحث. بله از میرزای نائینی باید خیلی تقدیر بکنیم، خیلی اجلال بکنیم. تجلیل نباید، تجلیل یعنی پوشاندن، تجلیل غلطه، تجلیل یعنی پوشاندن. دید که یا میگن مراسم تجلیل از فلانی، یعنی مراسم پوشوندن فلانی، مثلا هر مثلا یا حمایش تجلیل از آیت الله فلانی، یعنی مراسم یا حمایش پوشاندن آیت الله فلانی. تجلیل غلطه، اجلال درست. هر مثلا که اجلال یعنی همون تکریم و تعظیم. بگذاریم، هر مثلا که برطرف ایشون میفرماید که فلا بد من شکر مساعی هذا المحقق و سائر مشایخ العلم و اساتین الدین لکن فی غیر هذا المبحث الذي لا يفيد علما ولا عملا، نه فایده علمی دارد نه عملی. و تعرض به هذه المباحث مع طولها، اولا طولانیه و عدم فائدتها العلمیه المتوقع من القواعد الاصوليه لولا غرب تشييد الاذهان وتحصيل قوه الاجتهاد المشتغلين وطلاب العلوم تكشيد لكان الاستغفار منه للمتعرض لها اولى من التشكر. میگه جا داشت مرحوم کاظمی در پایان این بحث برای استادشون نائینی استغفار میکردن و خداوند ایشان رو ببخشه و بیامرزه که همچین اشتباهی مرتکب شده، اینقدر جا بحث کرده است. كثير من المباحث المبحوث عنها في علم الاصول. عرض مثلاً که باز بیاناتی از این قبیل که حالا مثلا فرض فرمایید که این عبارت رو باز ایشون دارد، میفرماید که انی قد تركت البحث في هذه الدوره عن الادله العقليه مطلقا لقله فائدتها مع طول مباحثها. من نهض کردم چون مباحث طولانی فائدهش اندکه. والمرجوب من طلاب العلم و علماء الاصول ایدهم الله ایبنوا على اوقاتهم، قدر اوقاتشون رو بدونن و اعمارهم و مثلا عمرهای شریفه خودشون و اعمارهم شریفه و یسکو مالا فائدت فقیت فیه من المباحث و یسکو همهم العالی فی المباحث المفیده الناتجه ولا یتوهم متوهمون. نشون میده زمان ایشون از این متوهمین بودن، چون همین الان هم وقتی این حرفا رو بزنی یه متوهمینی به شما حمله میکنن. ولا یتوهم متوهمون ان فی تلک المباحث فوائد علمیه، تا بگیم که آقا فوائد علمیه داره. فإن ذلك فاسد ضرورة أن علم الأصول علم عالي لاستنتاج الفقه. بابا این ابزار، این آلت، این وسیله، تو میخوای تمرین ذهنی پیدا کنی، برو رو خود فقه تمرین کن، رو خود فقه تمرین کن. حالا خواهیم گفت این رو، اگر شما نگید الان بگیم، ما هم قائلیم از قضا به توسعه علم اصول و از قضا به تعمیق علم اصول، اما نه در جهاتی که فایده ندارند، در جهات که فایده داره، در زمینه هایی که اثر داره، زمینه هایی که هنوز کار نشده ولی به درد ما میخوره. ما اینجا تو این کتاب نوآوری فقهی اینجا باز اشاره کردیم، تو متن پاورقی بعضی موارد اشاره کردیم، اصول هایی که ما نیاز داریم تأسیس بشه. این بحثی که فایده نداره کنار بگذاریم، بریم اون قصه که یعنی ما هم قائلیم اصول کار بشه، اما بی فایده ها کم فایده هاش کنار بگذاریم، بریم اون بحثه کار نشده و نیاز هست که کار بشه. و فاذا لم يترتب عليه هذه النتيجه يعني استنتاج فقهي فانه بله فايت فائده علميه فيه، اگر نخواد مترتب بشه براش اون فائده فقهی، استنتاج فقهی نخواد مترتب بشه، دیگه چه فائده ای بر این هست؟ وَلْعِلْمَ يَكْشِفُ لَكَ حَقِيقَةً مِنَ الْحَقَائِقِ دِينِيَةً اَوْ دُنْيَاوِيَةً یا دنیاویه وَإِلَّا فَالْاِشْتِغَالُ بِهِ اِشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِي که در روایات ما آمده وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ كَذَا وَكَذَا. عبارات اینجا خیلی زیاد هست، من اگر بخوام بخونم تا چند روزی فقط باید بخونیم. بذارید اول از مرحوم آقای مطهری بخونیم، هم اشکال ندارد. ایشون میگه که شیخ مطهری میگه انصراف از سایر شعب علوم اسلامی از یک طرف و جذابیت و سرگرم کنندگی علم اصول از طرف دیگر، اصلا خود علم اصول مثل بازی ریاضی میمونه، آدم خوشش میاد، همینطور هی پیش میره، هی ابحاث ادامه میده، هی محل جهلان فکریه، محل اصلا اظهار لحیه است، آدم اونجا خیلی میتونه که بره جلو، اصلا قسمت میگه فقهش میگه حرام یه واژه تمام میشه، آها تمام شد تمام شد، خوش بریم. اصلا اینکه اصول جای ابحاث عقلیه، جای جولانات و اون کف و فرای عقلی و فلان هست. از یک طرف بله، و جذابیت و سرگرم کنندگی علم اصول از طرف دیگر منشأ پیدایش عادتی در میان فضلا و اهل نظر شده که میتوان نام آن را عادت مسئله سازی گذاشت. آقای مطهری میگه عادت مسئله سازی، مسئله نیست، خودشون میسازن. به این معنا که مسائلی را فرض و تخیل میکنند و در اطراف آن مسئله فرضی به بحث و مناظره میپردازند و البته ممکن است در همه عمر بشر چون این فرضی واقع نشود، اما از نظر قواعد اصولی جالب است که ببینیم جای کدام یک از اصول چهارگانه، یعنی براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، یا برخی قواعد اصول دیگر از قبیل اصالت الطهاره یا قاعده فراغ و تجاوز مثلا اینجا وجود دارد. و چون این اصول علمی در جای جاری است که شکی در کار باشد و از طرفی موقعی معما آمیز می‌گردد که یک علم اجمالی و مبهم هم در کار باشد، لذا در این مسائل فرضی و ساخته شده شک و علم اجمالی زیاد به گوش می‌خورد. یه مسئله می‌سازن بعد میگن یه علم اجمالی هم اینجا وجود دارد، البته این اطراف او قرار گرفته و حالا بیا خیلی بحث دیگه شیرین میشه، ادامه پیدا می‌کنه. و گاهی در میان این مسائل فرضی مسائل خوشمزه‌ای فرض می‌شود که جالب توجه است. مثلا فرض می‌کنیم شخصی وضو گرفت و بعد داخل اتاق شد، بعد که بیرون آمد علم اجمالی دارد در وقتی که داخل اتاق شد یا نماز فریضه اش را خواند پس تکلیفش ساقط است، و یا با زوجه خودش مقاربت کرد پس نه تنها تکلیف و فریضه اش ساقط نشده بلکه طهارتش نیز باطل شده و باید برات غسل کنند و نماز بخواند. حالا تکلیف این شخص چیست؟ وقتی تو اتاق اومده بیرون، حالا شک میکنه من رفتم تو اتاق یا نماز خوندم یا با زوجه خودم بودم، مثلا خیلی واقعا مورد عجیب. حالا تکلیف این شخص چیست؟ برود احتیاطاً غسل کند و بعد هم نماز را ادا کند، و یا بنا بگذارد که نماز خوانده و غسل هم نکند یا تنها غسل کند؟ حالا آیا چون این طرزی برای کسی اتفاق می افتد یا اتفاق نمی افتد مطلب دیگری است. آیت الله بروجردی با همه تبحری که در اصول فقه داشت کمتر مسائل فقهی را بر مسائل شکی اصول مبتنی می کرد و هرگز زیر به مسائل فرضی نمی رفت. گاه به طعنه می گفت که آقایان طلاب منتظرند که یک اصل را گیر بیاورند و دستاویز قرار دهند و بحث و جدل بپردازند. یعنی خود گاهی اوقات برخی از بحثایی که در اصول عملیه داریم هم از همین قبیل می شود. یعنی ما مورد براش پیدا نمی کنیم، حالا هی بعد بگردیم چون این استصحاب تعلیقی مثلا، حالا هی ما بگردیم یه چیزی پیدا کنیم که توش استصحاب تعلیقی باشه، چه کنیم، از کجا بیاریم؟ حالا بعضی از مطالب علم اصول هستش که مثال براش ندادن متعدد، اینا میشه ایرادات. مثلا شما در بحث اطلاق و تغییر مثالش چیه؟ ها؟ ان ظاهرته ها، مثال شی ان ظاهرته اجب علیک چی؟ اطق رقبه یا اطق رقبه مؤمنه، این مثال رایجه همین مثلا. یا در اجتماع امر و نهی مثالش چیه؟ صلی و لا تقصر، از صلات به دار المقصوبه، دقت میکن. بعضی از اینا البته اینقدر بیکاربرد نیست، مثلا همین اجتماع امر و نهی فرض فرمین که یکی از کاربردهایی که آیان دارن اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم و از اون طرف اعانه به اعداء دین و اعانه به کفار رو هم حرام بدانیم، خب شما می روی با یک کافری، یک کافر مثلا یک مملکت کفری، می روی بیع میکنید که سلاح به اونها بفروشید. ها بیع السلاح من اعضاء الدین، میری به این اعضاء الدین سلاح بفروشی. خب از اون طرف اینها این اعضاء الدین این سلاح رو میخوان استفاده کنن علیه خود مسلمین به کار ببرن. خب این عمل شما حرام، حرام. بیع السلاح من اعضاء الدین تکلیفا حرامه که شما این کارو انجام بدید. خب پس سلاح به اونها تحویل بدید، عمل حرام مرتکب شد. از اون طرف تحویل ندید چون بیع کردید، اوفو بالعقود به شما میگه واجب تحویلشون بدید. این میشه اجتماع امر و نهی، اجتماع امر. از یه طرف حرامه، از یه طرف واجبه، میشه اجتماع امر و نهی. از این دور مثالای کذایی میشه پیدا کرد بالاخره انسان این مقدار بگرده تو علم فقه و از این حرفا دقت میکنه، ولی بعضی هاش واقعا مثال ندارد، باور میکنه مثال ندارد، اینقدر مثال فرضیه، اینقدر اصلا یه فرض عجیب و غریبی انسان باید براش بتراشد که اگر کلاغ افتاد توی چاه چند دلو باید آب بکشی؟ کلاغ گوه آقا کلاغ که افتام یافته کلاغ به چاه چه کار داره؟ پرواز میکنه میره. گوه حالا اینو ولش کن، اگر افتاد چی؟ کلاغ افتان اگر افتاد چه کار کنی؟ به قدر بگن چه عرض میکنم؟ حالا این یه قصه، یعنی همش اگر و مگر و انشاءالله و ماشاءالله یک فروض عجیبه. بعد اینا بشود از محضر مورکتون که ثمرات این ابحاثی که ما بخواهیم مطرح بکنیم، که خب واقعا این هم یکی از مطالبی است. باز بیاناتی از بزرگان هست اینجا که من اگه بخوام متعرض بشم یه مقداری فکر میکنم که بیش از حد طول بکشه. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکبر پرشم. عرض کردم یکی از آفات عدم تهذیب، یعنی یکی از لوازم و یکی از ثمرات نامیمون و نامبارک عدم تهذیب علم اصول، طولانی شدن درس‌های خارج اصوله. درس خارج اصول طولانی میشه، 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال گاهی اوقات درس طول کشیده و طول میکشه. خب خود این دارای نقاط منفی، یعنی خود طولانی شدن دروس، حالا گذشته از بحث بیفایده بودن بحث، اصلا خود طولانی شدن خارج اصول ثمرات منفی دارد. یکیش که خب اول از همه هست و واضح هم هست خیلی، اتلاف عمر طلاب. البته با اون مبنای آقای که عرض کردم که نظرشم به عمر طلاب چی بود و چی از اون بذارید کنار، نه اونجایی که میگیم عمر طلاب مفیده، اونجایی که ما قائل بشیم عمر طلاب مفید هستش، اصلاح عمر طلاب یکی از آفات این روش هست که ما بخوایم طولانی بکنیم عرض مثلتون که بحث اصولی خودمون بود. چون عرض کردم گاهی اوقات در پایان بحث هایی که ماها به طول می انجامه آخرالامر استاد میگه آقا این بحثی ثمره عملی ندارد، یا ثمرش فقط در باب نظر ظاهر میشه، مثلا این دیگه طلبه رو به آتش میکشه. البته دیگه طلبه های ما سر شدن دیگه، هیچ آتشی هم نمیشن. یا خب الحمدلله ثمره خاصی نداشت، بس رد شدیم، الحمدلله اینم رد شدیم خدا رو شکر. میریم بحث بعدی و اوائل طلبه های خود داغن، بعد دیگه سرد میشن، این فضا دیگه نمیذاره آتش بمانه خدا رو شکر. بعد من ترسیم که نکته بعد این است که در این درس های طولانی خلط مباحث پیش میاد. درس وقتی طولانی شد یه آقای جای درس تفسیر میگفت یه سوره ای رو، من نمیدونم زمانش چقدر، مثلا چند صد جلسه یه سوره کوچیکی رو تفسیر کرده بود، چند صد جلسه مثلا طول کشیده بود، یا حالا عددش رو نمیدونم، ولی میدونم صد بالا بود جلسه طول کشید، مثلا رسیده بود به آیه چندم این سوره، به آیه چندم این سوره. بعد بعضی اصلا معجب بودن ببین چی کرده. حالا آیاتش مثلا یه کلمه دو کلمه ای هم بود، مثلا سه تا آیه شو بگی هر منظرتون که ببین این چه کرده، چه مفصلی، مثلا 130 جلسه 140 جلسه بحث کرده رسیده به آیه 5 مثلا، بعد میگه یه خط کنی معنی سوره رو گفته. این خیلی هنر نیست ها، فکر نکنید اتفاق بزرگیه. ما اگر تمام علوم بشر رو خواستیم در ذیل همین 3 آیه بگیم هر منظرتون که حل میشه. ما اول طلبگیمون می‌خواستیم بله صمدیه مثلی بخواستیم بخونیم، به استادی بود با ما درس داد، این تقریبا کل علم و نحو رو در همون بسم الله الرحمن الرحیم صمدیه به ما گفت یه دور، احمدان از همون با بسم الله تا آخرش یه دور تقریبا علم نحو رو ما گفت، بعد داره صمدیه رو شروع کرد. خب این خیلی هنر نیست که ارزم نظر تو تو همه علم و تو همون آیه اول این سوره بسم الله سوره بگو، به قد فلسفه بگو، ارقام بگو، نم تاریخ بگو، چی بگو، چی بگو، چی بگو، هی طولانی میشه، طولانی میشه، طولانی میشه. که عجب علمی، عجب بحر فی العلم، بچه شبهش هم اون غدارت و فراوانی هست. از من دستی که بگذاریم به هر تقریب بسیاری از مسائل تفسیری، بحث فلسفی، مباحث دیگه اینا میاد به جای مباحث اصولی مطرح میشه یا قاطی میشه و اندک شباهتی حتی عناوینش و کلماتش به هم شبیهه میرن اون بحث ها رو مطرح میکنن. ماها در این موضوع سخن میگن، بعد آخر هم بحث میکنن که اصلا این موضوع اصولی بود یا نبود. ما دیدیم بحث هایی که ماها بحث کردن بر سر اینکه اساسا آیا این موضوع اصولی هست یا نیست، ماها بحث کردن که این مثلا اصولی هست یا نیست و از مثلا این که و بعد مثلا به چه نتایجی منجر میشه و بعد ضابطه به ما بدن که اصولی بودن چیه، بعد این ضابطه رو در نظر میگیرن اما باز دو مرتبه مباحث غیر اصولی رو واردش میکنن، وارد علم اصول میکنن. نکته دیگه این است که قدرت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث اصول رو برای کاربرد اونها در فقه کم میکنه. گاهی نظریات اساسی در این روش اصلا معلوم نمیشه، اصلا ما نمیفهمیم برخ استاد چی شد مبنش شده. و از طلبای خوب در طلبای خوب ما پرسیدیم که این شما در سه های فلانی میرید چند سال، ایشون در فلان باب اصول نظرش چیه؟ به صراحت من اصلا متعدد میگن حاجی ما آخرش خودمون نفهمیدیم، به خود استادم گفتیم شما بالاخره نظرت چی شد؟ آقا برو پیش کارت، برو دستتون خود هر مسئله‌ای که فرض ما اومده استفتا می‌کنی می‌خواد فتوا برات بدن بحثو بشه مثلا دیگه ولی شو این افکار اینطور شده گاهی اوقات. مورد بعدی این است که گاهی اوقات میشه خب حالا درس طولانیه، مطالب فراوانه، مطالب میمونه، تازه استاد میخواد دوره 30 ساله رو بکنش 12 ساله 15 ساله، چیکار باید بکنه؟ اجازه سوال نمیده، اجازه سوال نمیده. شما میخواید سوال بکنی هر منظرتون که نمیذاره، اجازه نمیده شما سوال کنید، میخواد وقت درس گرفته بشه. بله منم قبول دارم سوالای بیره میخواد، ما یه وقتی مباحثه داشتیم بحث داشتیم یه جایی ما اول صبح که میرسیم اونجا من اعوذ بالله سلام میگفتیم خطبه اول رو باید شروع میکردم، اما اولش هر برای که با طلبای شوخی کرده باشه مثلا میگم بله الحمدلله امروزم که هوا خیلی صافه و برای درس مناسبه، حالا به شوخی یه طلبه بود جلوی جلوام میشه تو حاج آقا یعنی چی میگید هوا صافه؟ یعنی میخواد هوا گرفته باشه؟ یعنی شما به کار خدا ایراد دارید؟ یعنی اشکار بابا خدا ما مرده هیچ شکل اینا نبود خدا میبره، خواستی یه مزاحی بکنه گفت هوا اتا هوا هر چی تو میگی هوا چی باشه خوبه تو بگو یه گرفتاری از من داشتیم که شرایط این شدیم. بعضی ها اساسا سوال کردن براشون موضوعیت داره، سوال کردن براشون موضوعیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه فانی از علمای بزرگ اصفهانی بودش، علامه فانی که میگن علامه جز فامیلیش بود، علامه فانی اصفهانی خدا رحمتشون کنه شروع از علمای بزرگ بود، قدرش خیلی شناخته نشد، در همین قم هم بعد از نجف آمد قم، در همین قم ساکن شد و همین نزدیک بیت مرحوم امام اونجا ساکن بود، دفتر رسول سیستانی کجاست نزدیک همونجا ساکن بود و بعد هم خب از دنیا رفت، خیلی بین طلبه‌ها شناخته شده نبود بگذاریم، اما خیلی از انسان بزرگی بود. برخی از اعازم در نجف درسشون می‌رفتن که این چند نفری که شاگردان اصلیشون در نام ببرم چون این همه‌شون از بزرگان حوزه هستن، یکی از این بزرگان خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، ایشون سر درس آقا می‌خواسته اشکال بکنه، آقای علامه فانی بهشون گفته بوده که فلان تو هر وقت خواستی اشکال بکنی اول استفتا بکن، روی یعنی شو آقا روی یعنی اول اجازه بگید، میگه آقا اجازه میدید من اشکال بکنم؟ اگر به تو اجازه دادم از بس گفته اشکالات تو بی خوده وقت دست ما رو میگیرید، دقت میکنید؟ قبول دارم گاهی اوقات دعوی ها اصلا بلند بلند فکر میکنن، مثلا همون استاد درس میگه چیزی میگه بلند بلند میگه استاد منظورتون این بود میخواد تاییدیه بگیره، همین حرفو دارید میزنید نه اینا خب واقعا وقت درس میگیره تاییدیه وقت آقایان هست فسق موجب فسق البته عدم واسه اینو قبول داریم این که تکلیف روشن، اما گاهی خود سوال واقعا طرف میخواد بدانه خب نفهمید بحث جا نیفتاد یا اصلا یک سوال عام البلوایی است بیان شما مناسب نبود یا اشکال وارد است احیانا، چون وقت زیاده مطلب فراوانه میخواد تمام اقوال بنی بشر رو از زمان بعد از طوفان نوح البته بررسی کنم تا حالا این خب وقت نمیشه واقعا فرصت نمیکنه، فلذا باید جلو سوالاتو بگیره جلو سوال. یا آقای گفتن تدریس میفرمان در همین قم همین ایام گفتن تدریس و سر درسی که اشکال بخواد بکنه ایشون اصلا چشمان مبارک هم میبرد آه حرف نزن حرف نزن بذار بحثش بره بذار بحثش بره طلبه حرف نزن حرف نزن فقط حرف کنن بذار بحثش بره حرف نزن کسی جورت بکنه اشکال بکنه حقم داره چون بحث خیلی زیاده اگه بخواد اشکال کنه اصلا نمیرسه اصلا نمیرسد به عرض مذارتون که این کار. اینم یکی از جهات دیگر هست که دیگه شاگرد پروری و اینجور مسائل و فلان اصلا مطرح نمیشه که این درس ها. نکته بعدی که وجود دارد در اینجور درس ها این هست که دستیابی به اجتهاد را به یک افسانه تبدیل میکند در ذهن طلاب. طلاب احساس میکنند دستیابی به اجتهاد محاله. میگن آقا اگر اصول این است که این آقا بحث میکنه که ما الان 20 سال داریم درس خارج اصول رو میبینیم هنوز چی نفهمیدیم، اصلا نفهمیدیم چی شد، دقت میکنم چه حرف میکنم، پس این ما که نمیشه باشه مشتهد که اصلا شوخیه، اجتهاد شوخی است در مقابل اینکه ماها نمیشه. میگن باب اجتهاد در شیعه مفتوحه، لیکن این احتمالا نگاه میکنن مصایبه للمصایبه این مطلب گفته شده، باب مفتوحه نه، لای در باز کردم یک کسی دم در وایساده، بعضی افراد میرن یک کارت نشون میدن تو برو بعدی باش کیش همه اون رو پشت در وایساد، بعد نفر بعدی میاد حالا یه آقازاده باشه فکر میکنه کارتشون تو برو. از منظر این که وقتی به یکی از این شخصیت های علمای لبنانی گفتن که شما تو لبنان مرجع تقلید ندارید، گفت مشکل ما در منشأ کان، یعنی چی؟ گفت آخه باید یه بابایی باشه مرجع تقلید باشه بعد از بیت اون مراجع در بیان. مثلا میگه ما هنوز باباشو پیدا نکردیم، تو باباهه که باشه بعد دیگه پسراش همه مرجع میشن دیگه، نسل همه مرجع میشه، اما اون باباش هنوز ما پیدا نکردیم ان شاء الله در دست تولید. مثلا میگه به هر تقدیر اصلا اشکال اصلی این نبود، اون که بشوخی گفت اشکال اصلی اون گفتش که ما در لبنان جهتش نکش که روحانیون ما و طلاب ما زود وارد عرصه کارهای فرهنگی اجتماعی میشن، متوقف نمیشن در درس و بحث، چون عرصه باز نیست، مردم مثقفن، فرهنگین، فضا برای کارهای فرهنگی اجتماعی خیلی بازه، زود ورود میکنن به این عرصه نویسندگی، تو رسانه ها حضور پیدا کردن، سایت ها، شبکه های تلویزیونی فلان، نه تبلیغ برن جاهای مختلف، لبنانی ها هم در همه جای دنیا پخشن، اینا نمیشینن درس بخونن درست، اصلا همت نمیکنن، لذا خب مرجع نمیشن. به هر تقدیر نکته بعدی این هستش که انسان وقتی که زیاد طول کشید این درس، مگر حافظه انسان چقدر یاری میکند؟ طلب آمده من میگه آقا یادتون میاد اون روز رفته بودیم اونجا شما اون آقا این حرف شما اینو گفتید بعد اینطور شد، بعد میگه خب بعدش چی شد، بعد میگه بعد شما اینطوری گفتید، بعد قصه خیلی جالبی رو فرض میکنه، بنده حتی یک کلمه‌اش رو یادم نمیاد، یعنی حتی یک کلمه‌اش رو که اصلا عجب چه جالب بود چه نکاتی مطرح شده، جدن ارز میکنم یه یعنی انسان حافظه میگه چقدره، ما خاطراتمون یادمون میره، من چطور یادم میاد 20 سال پیش استاد چی فرموده بود؟ مگر من هر سال سال سه نوبت تقرات آقا رو مرور کنم؟ وگر من یادم میره اصلا رشته درس از دست در میره، ابتدا و انتهاش بم میشه، ما کجا چی گفتست این استاد رو؟ حالا بعضی اساتید گاهی آقا چیزم میکنن میگن که آیان یادشان هست در فلان بحث ما این مطلب رو گفتیم، خب اونجا به چه نتیجه رسیدیم؟ همه هاج و واج با آقا نگاه میکنن، هر مطلب دیگه بعضی ها برای خواهد نبودن عرضه یه چیزی میگن، میگه نه آقای فلانی شما هم حواس پرتا، نه ما اینو نگفتیم اون رو گفتیم، حالا اون هم مثلا بی خود گفته بود فقط برای اینکه یه حرفی زده باشه گفته بود که بابا وقتی 15 سال 17 سال 12 سال چطور ما یادمون بمونه؟ آخه چه حافظه ایه؟ واقعا این طلبا ندارن این حافظه، این حتما اوحدی از انسان ها هستن، وگرنه طلبه های ما که خدا حفظشون کنه. از مثلا میگه نکته بعدی این هستش که طلبه اولی که میاد آقا خیلی نشاط داره، به خودتون نگاه نکنید جسارت نباشه، طلبه اولی که میاد خیلی نشاط دارن، خیلی علاقه دارن، خیلی ذوق دارن، خیلی عشق دارن، همین یعنی یه بزرگای تو همین جلسه ما نشسته خود ایشون چند سال پیش برای من میگفت از رفقایی که با چه عشقی وارد حوزه شدن و بعد سرنوشتشون برام میگفت فلانی اینطوری شد فلانی اونطوری شد فلانی اونطوری شد. بابا الان ما در به حوزه رو باز کردیم به روی تفاوت تحصیلات دانشگاه، همین ایام با خود من صحبت کردم که آقای مثلا حوزه میخواد در قم تاسیس بشه برای جذب نخبگان دانشگاهی، ما دیگه نه فقط دانشجو برای مثلا نخبگان رتبه برتر کنکور اینا رو جذب بکنیم به حوزه، خیلی خوب. خب اینا رو ما می‌خوایم بیاریم و واقعا می‌بینیم چه استعدادهایی چه توانایی‌هایی چه افرادی آمدن حوزه. ما خودمون وقتی می‌خواستیم این وارد حوزه بعضی اطرافیان بودن نمی‌خواستن ما بیایم حوزه، هی ما رو چی می‌کردن که آره شما دیدی رتبه دانشگاه خوب نمیشه، آره نمی‌گن قبول نمی‌شه، رتبه پایین میشه، آبروت میره، فلان یا فلان، برای همین می‌خواد بره حوزه. حالا ما هم جوان بگنم لزوم نداره ما هم جوگیر بشیم، اصلا چیزی دارم جوان یه قدبازی مورد جوان هیچ، ما رفتیم کنکور شرکت کردیم، حالا با یه رتبه مثلا در تهران مثلا رتبه اینا مثلا رتبه خوبی ظاهرن از نظر چون که قبول شدیم و روزنامه بودیم، الان روزنامه رو گرفتیم بردیم تحویل اونا دیم ببینید ما قبول شدیم بعد ما این حوزه بخواد با چرز کنم. واجب قوله و نمیخوام درش بارم که مثلا منظور در شرایطی، یعنی خب افرادی که آمدن حوزه این نبوده که رونده و مونده از این ورو برشون که هیچ جراش ندن بنده خدا رو، دانشا که نمیتونست بره، جایی که نمیتونست بره، چیکار که نمیتونست، خب چه کنیم؟ برو خب حوزه دیگه، جای دیگه راه نمیدن، برو حوزه. خدا میدونه اینطور نبوده. من البته اون که مزاح کردم، تک تک شما را اگر بنشینیم پای حرفاتون اگر بر بنده توضیح بدید خواهید گفتش که چه زمینه هایی براتون بوده فلفل یا بالقوه رها کردید آمدید گفتید. خب این اول با چه نشاطی انسان میاد؟ اما وقتی طولانی شد، وقتی فرسایشی شد، اون نشاط از دست میره، اون عشق از بین میره، اون علاقمندی ها از بین میره. اول طلبگی، طلبا وقتی وارد حوزه میشن، من گاهی اوقات طلبای سال اولی سال دومی میان منزل ما مراجعه میکنن برای سوال و جواب برنامه درسی و شو اینها، من اصلا از حرارت اینها گرم میشم. یعنی این آدم طلب سال اول حوزه است، الان یه دوره تثبیتی ظاهرا گذاشتن، یه حتی پیشتابستانی داره عرض مثلا چون که برای طلبا خیلی خوب، من میخواد حاضر دوره تثبیتی رو تموم کرده، آمده جوری با حرارت با من صحبت میکنه، میخواد جهان رو تغییر بده، همه هستی رو. این میگه خدا برای کهکشان ها شما چه برنامه‌ای دارید؟ ما تغییر کهکشان ها مدار حرکت کرات رو بخواید جا بجا کنید، این کره بی خود داره میشه از این بر بشه. خب همین طلبه رو شما به قول این سینمایی ها میگن یه فلش فوروارد بذارید ببینید 10 سال بعد، 10 سال گذشت، یه آدم هم که سرش دیر افسرده خسته، من هم کجا خیلی امسال بد شده درسم. هم چرا؟ میگه گفتن طلبه باید درس شرکت کنن. باور کنید. میگم نه قرار نبوده شرکت کنن. میگه نه طلبه حال درس نداره که، امسال گفتن باید درس شرکت کنید. حضور غیاب جدی هر وقتی که این چیکار اون کی بود این کی؟ اصلا این آدم واقعی به تصویر رو داره که برم دیگه آینه عبرته. خب این درس ها طولانی میشه، درس ها طولان خسته میشن، افراد میبرن. چقدر طلبه ها میان به ما میگن، من طلبه های فاضل، طلبه های خوب، میگن حاجه آقا میخوام بریم دانشگاه. میگن چطور؟ میگن آقا من میخوام خدمت بکنم. واقعا راست میگه، واقعا راست میگه، واقعا میخوام خدمت کنم به اسلام. حالا تو حوزه این مقدار خون نیم دیگه، چه که دیگه خبر دیگه نیست دیگه، همین هست دیگه، اینا که دیگه دیگه اجمالا بلیم واقعا دانشگاه، مدرک دانشگاهی هم بگیریم بتونیم یه خدمتی بکنیم. یعنی باورش این شده است که حوزه تا تهش همینه دیگه، چی داره دیگه؟ ما میگیم بابا اگر تولید علم از تو همین حوزه است، اگر نظریه پردازی اسلامی از تو همین حوزه است، اگر نظام سازی از تو همین حوزه است، محال است نظام سازی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیر ذالک اسلامی بخواد باشه و از حوزه نباشه. چرا؟ چون حجیت متوقف بر اجتهاده. مگه غیر مجتهد میتونه این کارو بکنه؟ دانشگاهی بخواد تولید علم بکنه اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگه خواهد. تولید علم اسلامی مال حوزه است، مال مجتهده. نظریه پردازی اسلامی مال مجتهده، غیر اون نمیتونه این کارو بکنه. حجیت نداره، یعنی صحت الاسناد الی الشارع نداره، طاغوته اگر نسبت به اسلام بده. اگر تو این نظر، اگر تو کتاب بنویسی جامعه شناسی اسلامی، یا تو مجتهدی؟ نه. پس از کجا گفتی جامعه شناسی اسلامی؟ میگه آقا من دیدم چند تا آیه قرآن نوشتم توش، چند تا روایت نوشتم، یا خود قرآن رو منتشر کن. خود قرآن یه منتشر کن ببینید جامعه شناسی اسلامی. اینکه آیه بیشتر داره که، خود قرآن 6000 خورده آیه داره. این آیه هاش بیشتر از کتاب تو تازه. کسی میتونه این کارو بکنه مجتهد باشه؟ بدون اجتهاد قول و حجیت نداره، صحت الاسناد الی الشارع نداره. در جای خودش بحث کنیم، نمیخوام وارد بحث مناقشه در این موضوع بشیم. بذارید کار داریم ما اینجا. با یک دنیا سواله. اون کهکشان گفتم واقعا یک کهکشان سواله. ما نه جواب ندادیم. مونده همینطور. هنوز ما در ارمانتون که طهارت و کذا گیر کردیم. این همه پرسش ها، این همه سوالات، این همه عرصه هایی که ما در نلردیدیم اینا رو، و بعضی هاشم خب واقعا نیاز دارد که تو روش ها هم ما یک تجدید نظری بکنیم. باز چند مورد دیگر سریع عرض کنم این بحث تمامش بکنم. هر مثلتون که خب حالا طلبه آمده عمر رو گذاشته درس رفته درس رفته درس رفته درس رفته. من اون اوائلی که ما درس رفته بودیم هنوز بعضی از این آقایون میدیدیم، نمیدونم هنوز هم هستن تو دروس یا نیستن. اون اوائلی که ما درس خارج رفته بودیم، درس مرحوم آیت‌الله تبریزی میرفتیم، بعدن البته در دوره بعدی درس مرحوم آیت‌الله بهجت میرفتیم. مثلا درس مرحوم آیت‌الله تبریزی پیرمردا زیاد حضور داشتن، من پیرمردای محاسن سفید میدیدم که اصلا متعجب میشدم حضور اینها تو درس خارج. خود احتراماً میان برای اینکه استاد تقویت بشه، استاد تشویق بشه، چرا اینا میان؟ بعد من مثلا که آقا استاد هنوز نیامده بود، ما قبل از درس کنار آقا نشسته بودیم، ازش پرسیدم محل آقا شما چند سال درس خارج دارید تشویق میارید؟ دستی به محافل مبارک میکشید، پیر مرد محافل سفید نورانی، اصلا مثل یه گله نور، یه گله معنویه، دست به محافل مبارک میشید. میگفت بله درس خارج، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی رو. قبل از این که ایشون بیان قم، من درس اعلام خلاص شرکت میکردم، اما وقتی آن مرحوم آمد یک سر منتقل به درس ایشان شدم و استفاده ها بردم و الى زمان ناهازا دارم درس خارج شرکت میکنم. بعد میگم خب آقا جان، بعد نفهم بهش بگم که البته هر مثلا تیم که آقا در خودش اگر بگم، بعد میگه که البته تلره به تو بگم، شما جوانی عمرت رو ضایع نکن، نصیحت عمرت رو ضایع نکن، تا ببینیم ما آخرش همین محاسنمون سفید شد به هیچ جام نرسید، برو توی کاری، برو توی شغلی، برو توی برنامه. حق دارد، یعنی یه وقت از شما به خودتون به عمر گذشت، 50 سال شد، 60 مگه تو 50 سال چه عمریه؟ یه آقای 80 سالش بود، من بهش گفتم که آجا یه انسان 80 ساله چجور نگاه میکنه به دنیا؟ 80 سال شما در این دنیا خندید که یه جوری میگه 80 سال این مدت چه چیزیه؟ 80 سال چیز نیست، چشم هم میگه 80 سال، ما الان اول راهیم، خدا خیرتون بده. هر مثلا حق میگه دا راست میگه، خب الان هر سنی شما ها دارید و ما داریم، ما چطور به این سن رسیدیم؟ همیشه همینه، عمر سریع میگذره، آدم به خودش میاد عمر هیچ کار نکرده، فقط هی دوره های متمادی درس خارج شرکت کرده. میگن یه آقای از منظرشون که درس یکی از بزرگان میره، اون آقا از دنیا رفت، آقازاده اون در جای پدر مشغول به تدریس خارج شد، این درس آقازاده رفت. یه دفعه سر درس بود، بعد از درس یه بچه دیدیم دور بر داره بازی میکنه، گفت کیه؟ گفتن این پسر این استاد، یعنی نوه اون آقا. گفت ماشاءالله کی تو بزرگ میشی درس تو شرکت کنی؟ من کماکان شاگرد این خاندان هم نظر دیگه ادامه داره اصلا که اینطوری یعنی داریم میبینیم ها الان به شوخی میگیم منتا نظیرشو من سراغ دارم خاندانی که من خاندان مرجعیت شناخته میشه بزرگشون از دنیا رفته تمام افراد منتصب به این خاندان شاگرد نفر بعدی شدن او به دنیا از شاگرد بعدی نه هیچ وقت از شاگردی این خاندان خارج نمیشه تو همین شاگردی این خاندان میمونن داریم به این شکل هم داریم هر منظر که برقرار بود مراد این که این شرایط هستش که خب عمر میره دیگه این شخص نه تحصیل میتونه بکنه نه تحقیق میکنه نه آمادگی تبلیغ داره حتی در هجرتش میگه هجرت کن برای شهری بمون میگه بچهای ما بزرگ شدن حاضر نیستن نمیان زن بچه من همراه من نمیان میگن ما نمیتونیم پاشیم بیاریم یه شهر دیگه زندگی بکنیم عادت نداریم غریب هستیم فلان هیچی و نکته دیگه اساسا برخی از بزرگان به جد معتقدند که به همون مثالی که عرض کردم میرزا ناینی و سباستان اصفهانی که اشاره کردیم اینم میخوام اینجا اشاره بکنیم که اساسا طولانی شدن مباحث اصولی نه تنها برای قوه استنباط و اجتهاد در فقه مفید نیست بلکه مضرم هست یعنی انسان رو از اون صرافت ذهنی عرفی دور میکنه ذهن انسان از اون ذهن عرفی فاصله میده و موارد دیگه از این قبیل که ما دیگه از مثلتون که متعرض نمیشویم مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی ایشون میفرمودن که اندکی از مسائل اصول یا اصلا ثمره علمی ندارن یا اگر ثمره علمی بر اونها مترتب بشه ناچیزه و باز مواردی رو ذکر میکنم صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد من چند مورد فقط به عنوان مثال ذکر میکنم و ذکر در سال خط میکنم فقط مثال نمیخوایم خیلی مفصل بپردازیم فقط مثال میکنم یکی بحث تعریف هاست شما بینید آخوند خراسانی صاحب الکفایه علیه الرحمه ایشون خودشون تصریح میکنن به این که این تعریف ها تعریف های لفظیه و حد و رسم منطقی نیست لذا چیزی نیست که اینقدر قابل نقد و بررسی بشه اما هم خود آخوند احیانا وارد این بحث شده زیاد برداشته هم دیگران تصریح میکنن که اینا حد و رسم منطقی نیست این تعریف ها ولی در اینها باز اینقدر ازش بحث میکنن آخوند خراسانی در تعریف مفهوم و منطوق عام و خاص مطلق و مقید استصحاب و همچنین اجتهاد این مطلب رو گفته مرحوم نائینی هم در تعریف مطلق و مقید استصحاب باز همین مطلب رو گفته امام خمینی هم در تعریف عام و خاص همین مطلب رو گفته که اینقدر با بخواهیم نقد و بررسی کنیم تعریف و این کار بی‌ثمری است مرحوم آیت الله خویی هم در تعریف اجتهاد اینطور ایشون فرمودند، فرمودند بررسی مفهوم اجتهاد و دایره این کلمه برای ما مهم نیست، زیرا در نصوص شرعی این کلمه موضوع حکمی قرار نگرفته است. اینقدر بخوایم به این بپردازیم چه لزومی داره؟ بحث حقیقت شرعیه رو اشاره کردیم از قول مرحوم آیت الله خویی. مرحوم نایینی هم همین فرمودند، مرحوم نایینی فرمودند که بحث حقیقت شرعیه، فرمودند این بحث هیچ فایده ای ندارد، زیرا مورد مشکوک در خطابات شرعی نداریم تا از این قاعده کمک بگیریم و شک را برطرف کنیم. مرحوم امام همینطور فرمودند این بحث بدون ثمر است، زیرا استعمالاتی که در مدارک فقهی داریم قطع داریم در همین معانی جدید است. باز آیه خویی هم که عبارتش رو خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. بحث دیگر بحث اشتراک، این رو هم مرحوم آیت الله خویی فرمودند تحقیق این مطلب و طولانی کردن سخن برای ما مهم نیست، زیرا اشتراک ممکن است و در علم جنس نیز وجود دارد. بزرگان دیگه هم فرمودن دیگه که ما ثمره‌ای برای این بحث در فقه ندیدیم و حتی بعضی طرح نکردن بحث اشتراک. مشتق رو به همین ترتیب که گفتن ثمره چندانی نداره، یه ثمرهش عرض کردیم بول تحت شجره مثمره بود که حالا این بالاخره این درخت منقضی شده ازش ثمر دهی، الان عرض مثلا حالا این بول چه چوب پیدا می‌کنه عرض درسته، ولی اگر به حد اضطرار برسه چی میشه، اگر نه اونم باز بحثه، فرق بین اضطرار و ضرورت چیه، خود این یه بحث است، اضطرار چیه ضرورت چیه، این به حد ضرورت رسیده یا به حد اضطرار رسیده. بعضی گفتن آقا حرج هم خب یه عنوان دیگری است، حرجی اگر باشه چه جور میشه، وقتی حالا خیلی بحث بالا میگیره تا وقتی اون آقا رفته و قضا حاجت کرد. همین که بحث مقدمه واجب از این قبیل بحثاست. مرحوم نائینی فرمودن که بر بحث مقدمه واجب ثمره ای بار نیست و برای روشن شدن این خیلی جالبه و برای روشن شدن این ادعا ثمره هایی را که دیگران گفته اند یاد میکنیم. بعد ایشون تمام ثمراتی که دیگران گفتن رو بحث کرده و اثبات کرده همش بی ثمره، همش بی خوده، دوباره وقت طلبه گرفته شده. منتها ایشون یه بار گفتن ثمره نداره، دیگران ثمراتی گفتن، شش فائده و ثمره ای که خیلی مهمتر بود در اونا رو ذکر کرده و یک به یک ثابت کرده که این ثمره ها بی خوده و این ثمره ای بحث نداره. پس باز آخر خالص این بحث ثمره ای ندارد. هر محضرتون که مرحوم عراقی، محقق عراقی، ایشون بعد از اینکه فایده هایی که ذکر شده برای این بحث رو مطرح میکنن و نقد میکنن، باز ایشون هم میگن تنها ثمره این مسئله توسعه در بفرمایید که تقرب بحث مقدمه واجب، یعنی همونطور که عبادیت با انگیزه رسیدن به ذل مقدمه حاصل میشه، با قصد امر مقدمه هم بگیم قرب حاصل میشه، بگیم مراتب ثواب، مثلا این مقدار ثواب بیشتر ممکن شاد ببرید. باز مرحوم آیت الله بروجردی میگن ثمره هایی که برای این مسئله ذکر شده بدون ایراد و اشکال نیست. حالا دیگران هم این بحث ها رو دارن که دیگه متعرض نمیشیم. مرحوم آقای خویی هم برای مسئله مقدمه واجب 7 ثمره ذکر کردن، بعضی از اینها رو باطل دونستن، برخی دیگر هم به عنوان ثمره برای بحث اصولی نپذیرفتن، گفتن این ثمره بحث اصولی نیست، ثمره ممکن باشه ولی ثمره اصولی نیست. بحث زد از جمله این بحث هاست که شیخ بهایی ظاهرا اولین فردی است که فایده این بحث رو مورد انکار قرار داده. در میان اصولی بعدی دیگران یعنی حرف زدن که دیگه من اقوال رو نمیخونم، طول میکشه. خطابات شفاهی، اینا تو درس خارج مطرح هستا، الا زمان ناهازا مطرحه، همین الان این بحث ها رواج دارد و وجود دارد. خطابات شفاهی یعنی تعبیرهای مانند یا ایها المؤمنون و مانند این، اینها آیا شامل افراد غائب از مجلس تکلم میشن یا خیر، یا فقط خطاب به همونست که تو مجلس بودن، یا ایها المؤمنون مثلا، یا شامل دیگران هم میشه. صاحب الکفایه ایشون فهمده این بحث ثمره نداره مگر بر مبنای اون که بر مبنای اونها که ظهور رو برای افراد قصد نشده در سخن حجت نمیدونن و افراد غائب از جلسه تکلم رو هم غیر مقصود بدانند، ولی این سخن پایه و اساسی نداره و باطله. مرحوم محقق عراقی هم همینطور میفرمند، ایشون میفرمند سزاوار است این بحث از اصول حذف شود. محقق عراقی میفرمند میگه سزاوار است این بحث از اصول حذف شود، دیگه دادشون در آمده. عرض مثلشون که زیرا جز، مرحوم محقق عراقی میگه زیرا جز تشویش ذهنهای ناب اثری ندارد. میگه بله که ثمره داره، ثمرش این ذهن طلبا مشوش میشه، این ثمره ایست که دارد، وگرنه روشن است که خطابهای شرعی شامل غایبان میشه. مرحوم آیت الله بروجردی هم عرض مثلشون که فرمودن که برای این بحث دو فایده هست، فایده اول بر مبنای نزای قومی جاریه ولی اصل مبنا فاسده. فایده دوم اهمیتی برای ذکر کردن داره. اصلا مرحوم اصل وجودی گفتن دو تا ثمره داره. یه ثمرش بر مبنای نزای قومی درسته که اصلا اصل مبنای نزای قومی هم باطله. ثمره دوم اینقدر بی خود و بی ارزشی که اصلا ارزش نداره. من میخوام برای شما ذکر کنم مثلا ازش گذشته. از منظورتون که دوران هم بین تخصیص و نسخ، دوران هم بین تخصیص و نسخ، باز بزرگانی مثل آیت الله بروجردی، مرحوم امام، دیگران اینا نقل مطرح نکردن این مسئله رو. مرحوم محقق عراقی، آزیای عراقی، ایشون فرمودن که اون چه مسئله رو بر ما آسان می‌کند بی ثمر بودن این نزاع به جهت دور بودن ما از زمان صدور خطاب‌های شرعی. باز مثال‌های مجمل و مبین در کتاب معالم و بعضی از کتاب‌های دیگه مثال‌هایی برای مسئله مجمل و مبین ذکر شده که برخی از اصولیین فرمودن که وقد مثلوا للمجمل بأمثلة يمكن المناقشة في كثير منها ولا يترتب على البحث عن ذلك غرض اصولي فالاولى ايكال البحث عن ذلك الى محالها. ظن موضوعی برخی از اصولی ها بعد از اینکه اقسام و احکام قطع رو گفتن اومدن ظن هم تقسیم بندی کردن به طریقی و موضوعی و در امکان ظن موضوعی بحث کردن مفصلا. مرحوم آیت الله خویی فرمودن که لا یخفا ان البحث عن امکان اخذ الظن به حکم فی موضوع حکم آخر یخالفه او یماثله او یضاده و عدم این مطلب انما هو بحث علمی بحث. این فقط بحث علمیه، هیچ ثمره‌ای برش مترتب نیست. ولا تترتب علیه ثمره عملیه اصلا اذ لم یوجد اخذ الظن فی موضوع حکم من الاحکام فی شیء من الادله الشرعیه. باب بحث انسداد باب علم که واضح است که اینم باز بزرگان همین مطلب رو فرمودن نمیشه بی ثمره. بحث سببیت از همین قبیل هست. اصولیین ما سببیت اشعری رو غیر معقول و مخالف اجماع و روایات دونستن، اما در مواردی از علم اصول مباحثی رو مبتنی بر اون مطرح کردن، از اون اجزای امر ظاهری از واقعی، امکان تعبد به زن، اصل اولی در تعارض، تخطیه و تفکیک در اجتهاد، تبدل رأی مشهد و امثال ذلك. یا حقیقت تقلید، حالا اونایی که در انتهای کفایه مثلا به تبدیل کفایه بحث جلو بردن، انتها بحثشون اشتاق تقلید مطرح کردن، در باب حقیقت تقلید در علم اصول الان در فقه هم همینطور بحث‌های بسیار طولانی مطرح شده که آیا حقیقت تقلید التزام است یا عمل. التزام است یا عمل، حالا مخصوصا ما از ما که داریم این اشکال مطرح می‌کنیم، خودمونم در بحث اشتاق تقلید این بحث مطرح کرده بودیم. البته هر مطرح هستیم که چون بالاخره اونجا طلبه خودشون این بحث رو می‌خواستن ما الان حذف کنیم، ممکن است اعتراض به ما بشه، بذار مختصرا گذاشتیم که از این موضوع بحث بشه که از اونجا بشه یه کارگاهی. از منظرتون که تقلید التزام است یا عمل، مرحوم محقق عراقی فرمودن، ایشون فرمودن بر این نزاع ثمری بار نیست، نه در تصحیح تقلید و نه در عذر بودن آن. آی خویی هم همینطور فرمودن، آی خویی خودش هم بحثم کرده بعد فرموده است که این بحث ثمره فقهی ندارد. بحث های دیگه هم هست که من میخوام نام ببرم طول میکشه، اینها یا ثمره ندارد یا بسیار کم ثمره است، بسیار کم ثمره است. در مقابل ما بحث های پر ثمر هم داریم، بحث های که همطور مونده و حل نشده، مثل بحث از عرف. عرف چیه؟ حدودش چیه؟ آثارش چیه؟ بالاخره ما چه کار کنیم با عرف؟ از منظورتون که ما خیلی از جاها از عرف استفاده میکنیم. قاعده اولا در تعارض عرض منظرتون که جمع نیست مگر اینکه عرف مساعدت بکنه. تقدم امارات بر اصول مورد تایید عرفه. فهم عرف از اخبار عرض منظرتون که این با موجب علاج تعارض میشود. یا مثالی از این قبیلی که مطرح هست، خب این عرف دقیقا چیه؟ حدود و ثغورش چیه؟ اینها واقعا باید بحث بشه. سیره، ما خیلی تو سیره بحث داریم، حالا اینجا جای طرحش نیست، ما یه تقسیم بندیه، حالا گمان میکنیم تقسیم بندی جدیدی باشد، یه تقسیم بندی جدیدی از بحث سیره مطرح کردیم. حقیقتا تمام ابحاث سیره در ذیل اون تقسیم بندیه که حالا مطرح شده است جا میگیره و گمان میکنیم خیلی از مشکلات رو حل بکنه، در حالی که حل نشده. تو خیلی از بیانات بزرگان این بحثا حل نشده. یا بعضی عناوینی مثلا فرض کن که شم الفقاهه، آدم شمول فقاهه چیزی که بر اساس اون فتوا داده میشه. مذاق شریعت بر اساس فتوا داده میشه. خب چی این مذاق شریعت که بر اساس فتوا داده میشه؟ ضرورت فقه چیه؟ ضرورت فقه که بر اساس فتوا داده میشه، اینا باید سرش مشخص بشه. ضرورت مذهب چیه؟ ضرورت فقه چیه؟ خود تنقیح منات، تنقیح منات خیلی کاربرد داره، اما درست خودش منقح نشده. نمیگم بحث نکردن، اما جای بحث دارد و میشود بحث کرد. الغای خصوصیت، مناسبت حکم و موضوع، خیلی از بحث های دیگه از این قبیل است که ما اینا رو باید از مثلتون که بیایم ازشون بحث بکنیم و نیازمند هستیم. اوامر ولایی، اوامر تبلیغی که آیا میشد جدا کرد اوامر ولایی معصومین رو از اوامر تبلیغی معصومین، اینها رو از هم دیگه جدا بکنیم و از مثلتون که باز اینا مواردی هست که دیگه نمیخوام ذکر بکنم که در کجاها کاربرد دارد و مسائل از این قبیل. در مجموع ما اگر این بخش از مباحث رو که اینا ثمره ای ندارن اساسا یا ثمره چندانی ندارن اینها رو در کنار بگذاریم، من دیگه خیلی عبارات نخوندم براتون، این کتاب القواعد الفقهیه آیت الله مکارم شیرازی شما ببینید، این کتاب رو ایشان در بله ذلحجه سال 1382 حالا منتشر شده، این چاپی که ما داریم گمان میکنم که طبعه اولا باشد، بله من نمیشه سریع بله گمان میکنم چاپ اولش باشه، سال 82 تا الان چند سال میشه؟ تقریبا 50 سال درسته؟ یا بیشتر 50 خورده ای سال پیش میشه اگه اشتباه نکنم. 82 قمری ها، قمری اشتباه نشه، 82 قمری به 82 قمری تا الان بودم 50 سال بعد تو سال قمری بعد اصلا فقط اینکه بیش از 50 سال باشه. تو مقدمه ایشون یک بحث بسیار بسیار مفصلی داره که نمیخوانم بحث مفصل داره. ایشون اولا میاد خیلی افتخارات شیعه رو مطرح میکنه که افتخارات این شیعه این هاست این هاست این هاست، بعد میگه لکن مع الاسف، مع الاسف از این لکن مع الاسف وارد همین بحث میشه که مسائل بیفایده، مسائل بیثمر یا کم ثمر در علم اصول اینا چطور وارد شده، چطور ازش میپردازن، ثمراتی وجود ندارد، میگردن در باب نظر از منظرتون براش پیدا میکنن. بعد ایشون تعبیرش میگه اون ناظر مسکین، اون نظر کننده بینوا اصلا کجا عقلش به همچین چیزی میرسه؟ حالا آمد اون خواست در زمینه های دیگه نظر بکنن، دقت میکنید مثلا در مورد غنی سازی مثلا فرضون که اورانیوم نظر بکنه یا آب سنگین، مثلا این مقدار آب سنگین داشته باشیم بعد این کار بخوایم بکنیم، آب سنگین عراق مثلا، بعد چیکار تکلیف چی؟ اون وقت چیکار باید بکنیم ما؟ نتیجه برجام چی میشه؟ هر مثلا اینکه ما همه رو تو اصول بحث کنیم، همه رو ما تو اصول بحث کنیم، این همه اینا باید بیاد اینجا اصلا خاصو که اونا الان ازشون برجام اینا نگفته تا متن قدیمی من یه خود به روزش کردم هر مثلا که بعد تقریبا مفصل چند صفحه اینا رو مطرح میکنن و این که توهماتی که مطرح میشه افراد میگن آقا اینا بحثای علمی و ذهن رو باز میکنه، ایشون میگه از اون ذهن رو میبنده، از قضا ذهن رو میبنده، اینا خراب میکنه برای کاری که ما میخوایم، خراب میکنه ذهنیت فقهی یعنی عرفی صاف باید باشه، این ذهنیت به درد بحث ما نمیخوره، ما که فلسفه بحث نمیکنیم که، از منظرشون که بدان مضر است، نه تنها نافع نیست بلکه مضر است، از منظرشون که و اینا تحت همون روایات امور لا یعنی که اینا اموری که لا یهمک لا یعنی تحت اینها قرار میگیرن که ما نباید به این امور بپردازیم، نهی شده، نهی شده ما به این امور عمر خودمون رو ضایع بکنیم. من این کتاب برنامه درسی که از اینجا خدمت آمد بود هست، کتاب برنامه درسی این که چاپ شده بود و من بحث اینجا مطرح کرده بودم که با وجود حلقات به لحاظ محتوایی انسان بی‌نیاز از برخی از کتب دیگه از قبیل کفایه و اینهاست، بعد مثلا چون که محتوا رو نه تنها محتوا رو به ما میده بلکه به مراتب بالاتر از کفایه هم به ما میده، خیلی از اشکالات کفایه رو هم نداره، نه هم بیانی که تو کتاب گفتیم نمیخوام تکرار بکنم، دوستان عموما خوندن کتاب میدانن بحثی اونجا مطرح کردن در مورد اشکالات کفایه و مزایای حلقات به حلقه ثالثه خصوصیال کلن حلقات، هر منظرتون که منتها بعد تو خود برنامه درسی کفایه رو هم آوردیم. چرا گفتیم؟ آقا بعضی ممکنه بگن که نه اصلا کفایه طلب نخونه این نمیشه محاله دیگه، یعنی کفایه نباشه یعنی از کفر مطلق و اصلا دیگه بی سوادی بی پایان، از منظرتون که هیچ، لذا خب این ابیتون بگید نه کفایه رو می‌خوایم بخونیم، چطور جمع کنیم هم حلقات خونده بشه هم کفایه. این کتاب تازه منتشر شده بود، یکی از بزرگان حوزه و از اساتین و اساتید و اساتید درس خارج حوزه از شخصیت‌های حوزه، ایشون شماره ما رو گیر آورد و با ما تماس گرفت، زنگ زد به ما و تازه کتاب چاپ شد. سلام و احوالپرسی و فلان به ساعت یه حرفا، من از صدا شناختمشون، از صدا شناختمشون اینها و بعد خود اتقال خودشم رو معرفی کرد و واضح بود که کی هست اینها و خب بله این کتاب شما برنامه درسی رو ما دیدیم. اینی که گفت یه قلب ما تقریبا از حرکت طبیعی استاد، از منظرتون که یعنی دیگه شل میزد، یکی میزد یکی نمیزد، از منظرتون که گفتیم تمام شد، یعنی حکم اعدام ما، تکفیر و تفسیر همه چی دیگه صادر شد، ما دیگه الان دیگه من بساط شبانه جمع کنم برم به صبح نمیکشه، از منظرتون که ایشون گفت ما این کتابو دیدیم. گفتم بله حاجه، حال من دنبال این بودم که عذر بیارم، آقا ببخشید اشتباه شده، این از دست در رفته، بعضی افراد فضول این کتابو دزدیدن بردن چاپ کردن، اصلا چیزایی حالا ببین چی میشه، چی میشه گفتی که حالا بگیم اگه کس در مقام استقرار اشکال نداشته باشه، از محضر اینکه بالاخره توریه کنیم، تقییه کنیم، یه جوری بالاخره. بعد ایشون حالا هنوز من تو تب و تاب اصل چاپ این کتاب بودم، رفت سراغ کفایه، گفت آقا شما دنده کفایه هم مثلا نمیشته این دیگه هیچی، من دیگه دنبال خرید قبر بودم، از محضر اینکه در کجا ما یه قبر تهیه بکنیم، یه قبر مناسبی. بعد ایشون گفتش که آقا جان من این مطلب رو خواندم، چقدر خوب بود، چقدر به جا بود، چقدر مناسب بود، حق با شماست، همینه، اما اشکال به شما وارده، شما که اینقدر خوب فرموده بودید که کفایه لازم نیست و همون حلقات به خوانند جایگزین باشد بهتره، خوبتره، چه فلان جفا، چرا دوباره در اون برنامه‌ای که آخر کتاب آوردید کفایه رو تکرار کردید اسمشو؟ دیگه لزومی نداشت آقا، وقت طلبه‌ها داره ضایع میشه، عمر طلبه‌ها ضایع. آقا ایشون فصل مشفه، حالا دیگه از ما داغتر بود، حالا ما ایشونو آروم می‌کنیم آقا جان شما خود کنترل کن، چیزی نیست، حل میشه. از آقا با این بیان‌ها من دیدید در صحبت‌ها من علل عموم نقل قول کردم، از خودم خیلی کلمات کم بود، بعدا نرید بگید این آقای حرفای ضد من کذا زدا، من همه از رو خواندم، از بزرگان گفتم، از خودم تقریبا چیزی نبود، از معنا یا نقل معنا یا عیناً عبارات دید خواندیم براتون، بخواید سندش هم براتون میگن، تازه خیلی عبارات دیگه هم بود که نخواندیم، تازه اونا دیگه بعدش هم نخوان. از مقصد دیگه این بیانش عین کلام ایشون من دارم عرض می‌کنم، تعبیرشون گفت آقا جان آیا در قیامت جواب دادن ندارد تضییع عمر این همه طلبه به این بحث ها و کتاب هایی که ضایع کننده عمر است، فایده ای ندارد، بهترش آمده، جایگزینش آمده، به این بحث های آیا این در قیامت نباید ما پاسخ بدیم؟ میگم من دارم نقل قول، من نقل کفر نیست آقایان بدانید، از محضرت که من نقل کفر نیست، از محضرت که این آقا میگفت، این آقا میگفت که اصلا ما زنده شدم، شارپ شدم، خدا خیرت، من شاید حال میرفتم، زنده شدم، زمین از ما تازه داخترم هستش. مراد انه این طور. خب اینها رو گفتیم، یک کلمه باقی بود، میگید آقا تو همه اینا رو از نقل قول کردی، از این عبارات تازه نخوندی یه سریاشو برای ما، تازه یه سریاشو نخوندی، همراهت هم بود، کنارت هم بود، نخوندی برامون، چون خیلی طول میکشی. ثم ماذا؟ اگر آقایان این حرفا رو میدونن پس چرا تغییر تو درس‌ها ایجاد نمیشه؟ درس‌ها که همون هسته، کارا که همون هسته، کتابا که همون هست. خب اون اشکاست، من اینجا پاسخی ندارم بدم حقیقتا. آیت الله مکارم تو همین القواعد الفقهیه فرمودن اصلا همین اشکال هم مطرح کردن که میگه چرا اشکال میکنید که بعضیا که خودشون این حرفا رو میزنن باز دو مرتبه عملا یه جور دیگه رفتار میکنن، بعد ایشون توجیهات ذکر میکنن که مثلا شاید فکر میکنن اینطوره، شاید فکر میکنن اینطوره. لکن حالا به جای بحث سلبی بیایم بحث ایجابی مطرح بکنیم. به ذهن ما آمد بعد از این دوره اصولی که داشتیم و تمام شد، به حمدالله البته کامل نشد ولی تقریبا تمام شد، یک دوره اصول مهذب برگزار بکنیم. به عنوان نمونه نمیگیم ما اولین کس هستیم، ما دنبال ثبت در کتاب گینس و امثال ذلک که نیستیم، که نمیدانم دیگرانی هم این کارو کردن یا نه، تا جایی که خبر دارم خارج اصول مهذب به این شکل ظاهرا نیست یا کمه یا گوشه ای هست که خیلی آشکار نیست. گفتیم یک بحث اینچنینی مطرح بکنیم به عنوان نمونه، حتی خود ما امتحان کنیم. من محضر یکی از آقایان مراجع از بزرگان بودم سالها قبل، یه طلبه آمد خدمت ایشون، ببین دغدغه ها از سابق بوده است، یه طلبه آمد خدمت ایشون با آقا میشه یه دوره خارج اصول مهذب بگی گزینشی فقط بحثای کاربردیش مطرح بکنید؟ ایشون گفت نه نمیشه. گفت چرا؟ خیلی صریح بروک. گفت آقا خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی وقت میبره، خیلی وقت میگیره، این رمالی که آقایان از قدیم داشتن این خیلی وقت نمیگیره، اینا رو ما بلدیم و بلدم کتاب هم نوشته شده و هست و موضوع نگاهی میکنیم مطالعه میکنیم تدریس. اما اینجا یه وقت سنگینی از ما میگیره، جدا کردن ابحاث، تنظیم اونها، تنسیق اونها. گاهی اوقات شما یه بحثی رو میگه آقا بحث زائده هستش میکنی، لکن آقایان از همین بحثی که شما میگید زائده است، از ثمراتش در بحثای دیگه‌ای که اونا لازم است استفاده کردن. لذا شما این بحثی که زائد دونستی رو حذف می‌کنی، تو اون بحثی که نافع است گیر می‌کنی، چون آقایان یه جوری بحث کردن که از ثمرات اون بحث زائد اینجا استفاده شده. دقت می‌کنم چی عرض می‌کنم؟ لذا این کار سنگین. فلذا ما با توکل به خدا و با اتکال به لطف و عنایت خدا می‌خوایم دوره رو شروع کنیم. مدعی هم نیستیم که حالا به توفیقات کذایی می‌رسیم و ما توفیق الا بالله، خداوند بعد ارمتاتون به لطف کنه این کار انجام بشه. بنا داریم ان شاءالله تعالی این کار رو انجام بدیم. سه شب در هفته در مدرسه مبارکه فیضیه، عدد مدرسه هم که به ما دادن 13 است. حالا نمیدونم جهتش چی بوده که عدد 13 رو به ما دادن. من حتی توی فهرستم که دیدم ما نه نه این درسمون، حتی درس مکاتب سومونم که ما تو دارالشفا داریم، اونجا میدم تو فهرست بنده اسم نفر 13 همه. مدرسه که حالا این جهتش چی بوده، به اعتبار 13 رجب که میلاد امیرالمومنین شد از این جهت بوده. از نظر اینکه جهت دیگه‌ای نداشته. یکی از آقایان شوخی میکرد که حاجا اسم شما نفر 12 علاوه 1 است. اصلا اینکه برای ظاهرا این خرافات اینجا هم رواج داره. بگذارید به هر تقدیر احسنتون، این هم یه نکته ای واقعا چقدر این مشوق ها نباشه ما چه کنیم الان مدرسیم که بله. به هر تقدیر این سه شب در هفته، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه این بحث برگزار بشه. این که ما دقیقا میخواییم چه کار بکنیم و چه بحث مطرح بکنیم در حوصله این جلسه خارج، آقایان خسته شدن بیش از بنده، بنده خودم که خسته شدم اینجا گرمم هست، لذا نمی‌پردازم به این. جلسه اول ان شاءالله تعالی که شنبه باشد به قول قوه الهی ما فهرست می‌کنیم برای شما که آقا تو این دو سه سال، سه چهار سالی که در خدمتتون ان شاءالله باشیم به قید حیات و توفیق، در این دوره خارج اصول محضر چه بحث‌هایی رو می‌خواید مطرح بکنیم. دقت پنجاز می‌کنم. حالا از همین الان بهتون میگم قطعا دیگه ما وارد بحث تعریف و اونجور مسائل اونها نمیشیم، تعریف علم اصول و بحث از مقدمات و امثال نمیشیم، اکتفا میکنیم به همون تعاریف و معانی بین الاذهانی که وجود دارد. در علوم انسانی در دنیا هم همین کار رو میکنن، در بسیار از علوم انسانی و اجتماعی در دنیا از بس دیدن در تعاریف گیر میکنن. دانشمندان دنیا میگن مفاهیم اجتماعی اینها مفاهیم کشداری است، نمیشود به تعریف قطعی رسید. هر تعریفی مطرح بکنی انگلتی بهش وارد میشه. لذا معمولا برای اینکه بحث ها پیش بره میگن اکتفا میکنی به یک تعریف بین الاذهانی، به یک معنای بین الاذهانی. البته این وقتی شما نمیتونی این کار بکنی، ناچاری بحث کنی و ضابطه دست بدی، اما اونجای تا جایی که بشود سعی میکنیم که به همون تعریف بین الاذهانی که تو ذهن آیان هست اکتفا بکنیم. از محضرتون که دیگه اینجا معطل نشیم و برویم سراغ اصل ابحاث. ترتیب بحث کردن اونم به ترتیب چینش حلقاته، اما نه اینکه ما حلقات بحث میکنیم، نه ما حلقات بحث میکنیم، به ترتیب حلقات بحث میکنیم. چون خود مرحوم آقای صدرم در همین حلقاتشون، در خارج اصولشون که هیچی، حتی در حلقاتشون هم که به نوعی محذبه در همونجا ایشون بحثایی دارد که غیر لازمه و نامناسبه که ما اونا باید حذف بکنیم، یا نه بحثای لازمه و ایشون نیاورده و ما باید اضافه بکنیم. عرض نظرشون که لذا ولی ترتیب اون به همین ترتیب حلقات پیش میریم انشاءالله تعالی. نمیدانم چقدر، چون نکردیم این کارو که نمیدونیم چقدر، گمان میکنیم سه سالی مثلا، شاید حالا کمتر بیشتر، حالا چون هر شب نیست و سه شب در هفته است، حالا شاید تا 4 سال طول بکشه این درس. عرض نظرتون که انشاءالله دیگه 15 سال 20 سال نرسید. عرض کنم که و به هر تقدیر این بحثی است که انشاءالله از شنبه این رو آغاز بکنیم و لیست بحثایی که می‌خوایم مطرح کنیم همون شنبه مطرح می‌کنیم. یعنی پس فردا شب دو شب متخلخل میشه، فاصله میشه میان این، یعنی یک شنبه و سه شنبه. اون دو شب رو هم به حول و قوه الهی گذاشتیم برای بحث فقه، لکن فقهمون رو به شکل الغایی مطرح نمی‌کنیم، به شکل کارگاهی بحث می‌کنیم. خارج فقه به این صورت برگزار می‌شه که دو تا حلقه داریم، یه حلقه الباحثین، یه حلقه المستمعین. حلقه الباحثینش، حلقه باحثینش کسانی هستن که میخوان به جد ورود کنن به بحث، کار بکنن، بیارن و بحث ارائه کنن. ممکنه 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر بخوان تو حلقه باحثین باشه. اما حلقه المستمعینش آزاده، هر کسی دوست داره بیاد بشینه بحث گوش بکنه. برای کسایی که مستمع هستن به نوعی دارن یک بحث فقهی داغ رو گوش میکنن و استفاده میکنن، مثل درس خارج رفتن میمونن، مثل درس خارج معمولی. اما اونایی که بخواهن و ورود بکنن به حلقه باحثین، طبعا این امکان براشون هست که عملا وارد عرصه اجتهاد بشن و تمرین میکنن، ممارست بکنن و انشالله به زودی ملکه استنباط برای اینها ایجاد بشه. یعنی به جد اینو میشه گفت، شما به هر کسی میخواید بگید تایید میکنن این مطلب رو، این مطلبی نیست حالا بنده ادعا کنم، به جد میشه گفت که اگر کسی دو سه سال سه چهار سال به همین شکل کارگاهی و قوی کار بکنن و زیر نظر استاد مشتهد مطلق البته کار بکنن، این در عرض دو سه سال سه چهار سال بستگی به نوع استعداد و امثال ذلك میتواند به اجتهاد برسد. این رو هم تایید میکنن، چیزی که اختصاص به کسی داشته باشه، کسی دوره مقدمات سطح تمام کرده باشه وارد درس خارج بشه به جد هم کار بکند، این به راحتی میتواند به این جایگاه دست پیدا بکنه. این همون بحث فقهش هستش، ورود برای عموم آزاده، طلایه پای 6 پای 7 پای 8 پای 10 درس خارج خون 20 تا درس خارج خون هر چی ورود برای عموم آزاد هستش. اما طبعا کسی بخواد جز حلقه الباحثین بحث فقه باشد باید اون شرایط لازم رو داشته باشه، شرایط آمادگی لازم داشته باشه. برای اصولش که نه، برای اصولش الغایی هست، هر کسی میتونه بیاد بشینه و بحث رو گوش بکنه. عذرخواهی میکنم از اطاله، خیلی مطالب باز باقی مون با اینکه اینقدر اطاله شد و طول کشید و خب بالاخره ما حرف سالهای طولانی و دههای متمادی رو می‌خواستیم در یک جلسه خلاصه بکنیم، گرچه باز هم خیلی از بحث‌ها و مطالب باقی ماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما بعضی از این مطالب مربوط به اصولهای جدید و نوآوری در فقه، اینها رو تو این کتاب نواندیش دینی و نوآوری فقهی گفتیم. بعضی از دوستانم از من خواسته بودن در مورد قرآن کریم و روش تفسیر قرآن، اون کتابش